آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت که عربستان سعودی و کشورهای دیگر عضو اوپک به تقاضای او درباره افزایش تولید نفت راضی شدند. هدف از این کار کاهش قیمت جهانی نفت است. ترامپ روز 26 اپریل در توییتر نوشت که با مقام‌های عربستان سعودی و کشورهای دیگر سازمان صادرکننده نفت در مورد افزایش تولید نفت صحبت کردم. همه آنها راضی هستند. نرخ نفت خام از آغاز امسال در بازارهای جهانی 33% افزایش یافته است. پس از اظهارات رئیس جمهوری آمریکا بهای نفت خام تقریبا 3% پایین آمد. مقامات تندرستی پاکستان معرکه مبارزه ضد فلج کودکان را در سراسر این کشور باز داشتند. تصمیم بعد آن گرفته شد که در کمتر از یک هفته اخیر یک پزشک و دو مامور میلیسه در معرکه واکسین زنی کودکان کشته شدند. مقامات بهداشتی پاکستان روز 27 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی تصدیق کردند که معرکه گسترده واکسین زنی برای پیشگیری از فلج اطفال متوقف شده است، با وجود آنکه به گفته آنها دو مورد نوی گرفتاری به این بیماری در ولایت خیبر پختونخوا شمال غربی آن کشور ثبت شده است. پاکستان یکی از سه کشور در جهان است که بیماری فلج اطفال زیاد مشاهده می شود، اما تهدید ستیزه جویانه و مخالفت برخی از روحانیان محلی سبب شده است که بسیاری از والدان از طبابت کودکان خود دست کشند. دادگاه در آمریکا شهروند روسیه ماریا بوتینا را به 1.5 سال زندان محکوم کرد. حکم روز 26 اپریل صادر شد. ماریا بوتینا اعتراف کرده بود که به ثبت نام به حیث جاسوس دولت روسیه در آمریکا فعالیت داشت. قاضی پرونده در دادگاه واشنگتن طبق اسنادی که قبل از محاکمه ماریا بوتینا از طرف دادستان فرستاده شده بود، حکم صادر کرد. دادگاه همچنین گفت بوتینا برابر ختم دوره حبس فوراً به روسیه فرستاده خواهد شد. مهلت حبس ماریا بوتینا سال 2020 به انجام می‌رسد. ولری بوتین، پدر ماریا بوتینا، روز جمعه در صحبت با تلویزیون دولتی روسیه 24 گفت پذیرفتن خلاصه دادگاه بسیار سخت است. فکر می‌کنم در تجربه حقوقی این قضیه نادر است. وقتی یک شهروند کشور دیگر، یک دانشجو که آرزوی صلح و رابطه خوب بین کشورها را داشت، تحت پایگرد قانونی قرار گرفته و به زندان انداخته شده است. ماریا بوتینا 30 سال است. او در دادگاه به تکرار گفته است که از کرده خود پشیمان است و از قاضی پرونده هم خواسته است که به او رحم کند. کیم چن این رهبر کره شمالی از کجا لیموزین زره پوش را به دست آورده است؟ به این سوال در شرکت آلمانی دایملر که استحصال این نوی ماشین ها را به عهده دارد جواب گفتن نتوانستند. در شرکت به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند آنها محصولات خود را به کره شمالی نمی فروشند. تحریم های سازمان ملل متحد علیه کره شمالی صادرات بعضی از محصولات از جمله چنین لیموزین ها را اجازه نمی دهد. کیم چن این هنگام چندی از ملاقات بین المللی خود از لیموزین استحصال شرکت دایملر استفاده کرده است. چند روز قبل او برای ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در ولادیوستوک با لیموزین مرسدس مایباخ S600 و مرسدس مایباخ S62 حاضر شد. ماشین اول را کیم چن این هنگام ملاقات با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ویتنام نیز استفاده کرده است. در اظهارات دایملر گفته شده است شرکت بیش از 15 سال باز محصولات خود را به کره شمالی دسترس نمی کند و صادرات ماشین‌هایش را جدی نظارت دارد. اما در اظهارات گفته شده است شرکت به عملکرد طرف سوم که می تواند لیموزین ها را به کره شمالی فروشد پاسخگو نیست. رئیس پلت پایانی پارلمان تاجیکستان از بالا بردن نرخ آب و برق و اخیراً اینترنت در کشور به شدت انتقاد کرد. شکرجان زخروف روز 26 اپریل در مجلس نمایندگان گفت هر تصمیمی که به بودجه آیله ها ربط میگرد مشکل زا است و مقامات باید 7 بار چنگ کرده و 1 بار ببرند. او گفت
قرارهایی که قبول میشوند این مسئله های سدسلی اجتماعی هستند. این مسئله های هستند که به بودجه آیله با بودجه مردم دخل میکنند به واسطه و میتوانند پرابلم رو با وجود بیارند و ما باید که پایمون رو موافق همون کورپای داشتگیمون دروست کنیم. اگر کورپا کوتاه باشد پای میکشیم. ما قریب که مردم با غلغله انداخته بودیم با همین قرار اخیرون. پول مردم است، همین میبخشید 100 سومونی هم که زیاد شود اخی پول است، ندارد شرایط یک کس.
اظهارات شکرجان زهروف بعد 3 روز بیکار شدن قرار افزایش نرخ اینترنت صدا داد. هرچند این موضوع ماها در محفل خاص آن و شبکه های اجتماعی بحث می شد، پارلمان هیچ وقت دخل نکرده بود. تنها چند وکیل مجلس نمایندگان در علاهدگی نظر خود را بیان کردند. بعضی از ساکنان می گویند حالا که قرار بالا بردن نرخ اینترنت بیکار شده است، نگرانی وکیلان مجلس چندان تأثیر ندارد. و اداره مفتیات قرقیزستان سنه احتمالی آغاز ماه شریف رمضان را اعلام کرد. مقامات این نهاد گفتند امسال رمضان در قرقیزستان 6 می شروع می شود. در این مورد بخش قرقیزی رادیو آزادی روزی 27 اپریل خبر داد. در تاجیکستان هنوز آغاز ماه رمضان اعلان نشده است. شورای علما یک هفته قبل از رسیدن این ماه صبح روزه‌گیری را اعلان و تقویم ماه شریف را نشر می کند.
شنوندگان عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده، برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما رو از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
مقامات تاجیکستان از هر دو طلب زیارت حج فرضی و عمره 50 دلار خراج حتمی خواهد ستاند. قانون درباره پرداخت های حتمی روزی 26 اپریل در پارلمان بحث تون و ناراضیگی ها را به وجود آورد، اما قبول شد. بر اساس قانون سیاحان خارجی و داخلی نیز موظف هستند که 1 دلار خراج پردازند. قانون بعد تصویب شدن از سوی اعضای مجلس ملی و روزیگی رئیس جمهور به اجرا خواهد درآمد. جزئیات این موضوع را من شادمان یتیم برایتان پیشنهاد میکنم. فیضالدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان دلیل اساسی چنین تصمیم را غنی کردن بودجه دولتی دانست، هرچند کارشناسان میگویند این تصمیم میتواند یک فایده بیارد و صد ضرر. وی گفت
لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره دیگر پرداخت های حتمی به بودجه با مقصد اجرای بند 3 پروتکل مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان از 21 ژانویه سال 2019 جهت دریافت منابع الهی درآمد بودجه دولتی با تنظیم سفرهای حج و عمره، اینچنین استفاده بورسمر مبلغ‌های از حساب خدمت‌رسانی‌های سیاحی وارد شونده تهیه شده است.
او افزود حالا در تاجیکستان 145 شرکت سیاحی فعال است و هنگام فروش بسته‌های سیاحی از آنها خراج با مبلغ 1 دلار آمریکایی برای یک روز ستانده می‌شود. تصویب این قانون از طرف پارلمان تاجیکستان در حالی است که نرخ امساله حج بیش از 35000 سومانی معادل بیش از 3700 دلار آمریکایی مقرر شده است. در اجلاس پارلمان گفتند از ایرانی که تا مورد اجرا قرار گرفتن قانون مبلغ را سپریدند خراج ستانده نمی شود، اما بعدی با اجرا در آمدن قانون خدمات ضد انحصاری نرخ نامه حج را بازبینی خواهد کرد. شکرجان ظهورو رئیس مجلس نمایندگان در خطاب به مسئولان وزارت مالیه و خدمات ضد انحصاری گفت تصمیم های اخیر آنها از جمله در رابطه با گران کردن ارزش آب و برق و اینترنت کشور را شرمسار کرده است. و از مقامات این نهاد و اینچنین کمیته دین تاجیکستان پرسید
معیار ترتیب حساب و مهلت سپریدن خراج را حکومت جمهوری تاجیکستان معین میکند، لیکن سوال من آن بود که در حالت بیماری، دست کشیدن، فوت شخص و دیگر حالتهایی که به سیاحت یا حج سفر نمی نمایند، این مبلغ را سپریدن خراج برگزارنده می شود یا نه؟
سلیمان دولتزاده رئیس کمیته دینی تاجیکستان که در این جلسه پارلمانی شرکت داشت گفت
خراج برای سفر حج و عمره از جانب مقام وکالتدار دولتی عاید به دین و شخصان دیگری حقوقی هنگام به رسمیت داری سفر حج و عمره از شخصان باقی ستانیده می شود. منظور ما هم همین است که وقتی که حجت ها آماده می شوند، البته شرکت هایی که این حجت ها را آماده می کنند خراجات های دخلدار را دارند و این خرج که مبلغ نه قدر زیاد را تشکیل می کند.
بعضی از کارشناسان گفتند خراج حتمی در بعضی از کشورها وجود دارد، ولی تاجیکستان نمی تواند پای خود را از کورپاش بیشتر دراز کند. مهربان برهانو اقتصادان تاجیک گفت ستاندن خراج از زایران و سیاحان به هیچ وجه نمیتواند بودجه را غنی سازد. مقامات تاجیکستان به جای بالا بردن نرخ اینترنت و خراج ستانی از سیاحان باید فضای سرمایه گذاری در کشور را بهتر کرده سطح اندازبندی را پایین بیارند. هر سال از تاجیکستان بیش از 6000 نفر به حج می روند. خرج سفر حج برای یک نفر بیش از 3700 دلار تعیین شده است. سال گذشته عربستان سعودی قیمت بودوباشی زایران در مینا یکی از مکانهای زیارت در شهر مکه را تا 50 دلار بالا برد و این مبلغ را از زایران می ستاند. مقامات تاجیکستان می گویند سال گذشته هزارها سیاح خارجی به دیدن گوشه های کشور آمدند. اطلاعی که کارشناسان چندان باور بخش نمی دانند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
شهرنویسان و نه تنها آنها بلکه هزاران نفر دیگر از اقدام پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان که شام 23 اپریل با یک دستور نرخنامه اینترنت را به شکل پیشینه برگردان ستایش کردند و آن را یکی از بهترین عملهای پرزیدنت نامیدند. ادامه موضوع را من عبدالاشرف به شما تقدیم میکنم. برخی گفتند رئیس جمهور از تلاش های قیمت کردن اینترنت خبر نداشت و زمان آنها را بکار کرد که از قضیه آگاه شد. ولی برخی دیگر بر اینند که محض اعتراض های زیادی مردم در شبکه های اجتماعی و رسانه ها پرزیدنت را وادار به این کار کرد، وگرنه حالا مردم زیر بار سنگینی خرج های نو قرار می داشت. طرفداران اندیشه دوم مثال می آورند که اقدام پرزیدنت در اوج ناراضگی و حتی آغاز تلاش های جمع آوری امضای مردم ضد فرمان خدمات ضد انحصاری صورت گرفت. به هر ترتیب این گشت پرزیدنت رحمان در ذهن بسیاری ها امید و در برابر آن سؤال را پیش آورد که آیا حکومت از این به بعد نیز در مسائل دیگری داغ روز به روحیه و صدای مردم و جامعه شهروندی گوش می دهد و یا این تنها یک حالت استثنایی بود که در گمان است تکرار شود. مظفر علیموف جامعه شناسی تاجیک در صحبت با رادیو آزادی گفت این تجربه مثبت می تواند ادامه نیکی داشته باشد.
اما اگر ترجمانه هر نفری که امکان باشد و فکرش یک گفته تواند همون تشکیل کننده ها و همون سازمان دهنده ها یا هم اقدام خوب کنند، یعنی گویند که همین مسئله با همین راه حل و فصلش هست. مثلا من در شرایط ما نمی بینم که میتینگ کردن یا اعتراض های میدانی کردن در این امکانات ها محدود است، یعنی برای این با اجازت گرفتن در کار و چیزهای دیگر دارد. اما با همین طرحی که شد پیشنهاد دیگر به نظر کار وایست مؤثرم هست.
کارشناسان میگویند نرخ اینترنت تنها یکی از ده ها مسئله دیگری مهم بود که مردم تاجیکستان به آنها روبروست و در شبکه های اجتماعی از رئیس جمهور حل آنها را تقاضا میکنند. عین حال با بانظر و حامی حقوق انسان که سالها باز رهبری سازمان غیر دولتی را بر عهده داشت گفت بیکار شدن فرمان اینترنت گران از متحد شدن جامعه شهروندی به عمل آمد. اما در برابر این با بانظر و به یک زمره مشکلی های اشاره کرد که جامعه شهروندی از حکومت حل آنها را تقاضا دارد. برای ادامه یافتن مکالمه میان طرف ها باید مناسبت به همدیگر تغییر کند. او گفت
دشمن سازی را کمتر کردن در کور. هر نفری که وقتی که تنقید میکند باید حکومت از این تنقید استفاده برد، برای از اینها را گوش کند، با اینها همکاری کند. تواند هر یک دشمنی خود را اگر داشته باشد هر روز دوست کند، نه اینکه از هر یک کس دشمن بسازد. این بسیار وایست. مثلا چقدر ما دیدیم که در حرسخانه های نوزا با اولیترین گناه ها مردم 20 سال 25 30 سال شدن. این همش خطر است برای آینده.
حالا روشن نیست جامعه شهروندی از این فرصتی برایش مناسب چه استفاده های خواهد کرد، ولی شمسالدین کریموف رئیس انجمن تشکیلات های غیر دولتی تاجیکستان و عضو شورای جمعیتی میگوید جامعه شهروندی تاجیکستان تا به حال نیز با حکومت مکالمه و مذاکره داشت و قادر است نظر و خواسته های خود را تا با بالاترین سطح از جمله پرزیدنت برساند. و افسود
جامعه شهروندی تاجیکستان امروز کدام مقام دارد و میتوند که پیامای خود به دست اولی مخصوصا در سیمای پرزیدنت کشور برساند؟ بله، این کار صورت میگیرد. یکی قبل از این ما چند عملهای شایسته داشتیم که در نتیجه همین گفتگوی بین حکومت و جامعه شهروندی صورت گرفته بودند، از جمله در مورد بهتر کردن فضای حقوقی، فضای مساعد برای فعالیت بهتر تشکلات جمعیتی در تاجیکستان.
اشاره کریموف در مورد شرایط بهتر برای تشکیلات های غیر دولتی در حال است که حکومت تاجیکستان 4 سال اینجانب نظارت از بالای سازمان های غیر دولتی را سخت‌تر کرد و در نتیجه شماره چنین سازمان ها کاهش یافت. 3 سال قبل در کشور قانون طور اصلاح شد که سازمان های غیر دولتی تنها با اجازه دولت حق دارند از نهادهای بین المللی گرانت یا کمک های بلاعوض دریافت کنند. بنابر اطلاع آخر وزارت عدلیه، عین زمان در تاجیکستان 1700 سازمان غیر دولتی وجود داشته، سال گذشته از آنها حدود 80 میلیون دلار قرض و کمک های سازمان خارجی را دریافت کردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
یاری و خودارد منم، یاری دل آزارد منم، چودم شایدای چشمانت یاری ستم گارد من. یاری و خودارد منم، یاری دل آزارد منم، چودم شایدای چشمانت یاری ستم گارد من.
جامعه شهلا ابراهیموا و دلنازا محی‌الدینوا میگویند برای جمع‌آوری امضا ضد بالاروی نرخ اینترنت هدف حمله‌های لفظی قرار گرفتند، ولی مقامات حفظ حقوق میگویند از این قضیه آگاهی ندارند و در صورت عرض شهروندان آن را بررسی خواهند کرد. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. روزی 23 اپریل در روزی دویومی جمع آوری امضا، امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان دستوری بکار کردن قرار نرخی نوی اینترنت را داد. اما موجی حمله ظاهراً هماهنگ شده به شهلا ابراهیموا و دلنازا محیدینوا کم نشد. عکسی آنها تحقیرآمیز دستکاری شده در صحیفه‌هایی که با نام‌های ساخته فعالند با نوشته‌های تند و فحش نشر می‌شوند. صاحبان این صحیفه‌ها را اکثر فعالان فیسبوک نزدیک به مقامات می‌دانند و خودی آنها نیز همیشه گویا با این نوشته‌ها از منفعت‌های ملی حمایت می‌کنند. شهلا ابراهیموا فعال جامعه شهروندی که برای جمع آوری امضا اقدام کرده بود گفت تحقیری بشمار به حالت روحیش تأثیر کرده است. او تصمیم دارد به کمیته دولتی امنیت ملی و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان برای پیدا و جزا دادن افرادی که پشت این صحیفه ها قرار دارند مراجعه کند. با گفته شهلا نه تنها عکس های او بلکه نزدیکانش را نیز با نوشته های تحقیرآمیز نشر کردند.
رسمی خواهرم که موندگیان شوهر از تلفون کرده همین که غرض برداشم که جنگ برداشته که همین که پربلیم از شد همین که خود از کردی رسمی خواهر که چیده اونجا موندن گیر همین پربلیم ها حال کن تمام شش و تبرون شوهرش برامدن از دیگر دولت ها که رسمی زند همونجا موندن و پویشه ها نویشتگی اما نه شش و تبرون یعظم نمیشنستن.
آشوبگران، دعوتگران به نارامی، ناسپاسها، خیانتکاران و ده ها دشنامی دیگر در سه روز آخر برچسب نامی این دو فعال شده است. کاربران شبکه‌های اجتماعی اظهار شبهه میکنند که این حمله از جای رهبری کرده میشود. دلنازا محیدینوا فعال دیگر جامعه شهروندی میگوید او تشبسکار جمع‌آوری امضا نبود. تنها زمان امضا گذاشتن سلفی گرفت و دیگران را نیز به گذاشتن امضا دعوت کرد. او گفت پس از نشر عکس و دعوت ساکنان برای امضا آدمان ناشناس به صحیفه‌اش در آمده تصویرهایش را برای آبروریزی فتوشاپ کردند.
کدام آدمان ناشناس به صحیفه من در آمده تصویرهایم را گرفته آنها را در برنامه فتوشاپ تدوین نموده آبرویم را در کشور بردند. مرو عیب میمونند که برانگیزنده خصومت ملی هستم، باعث ناآرامی در شهر شدم و مردم رو به شور آوردم.
در دو روز به مکتوبی ضد بالا بردن نرخ اینترنت بیش از 600 نفر امضا گذاشت. مکتوبی آنها تا دستگاه پرزیدنت نرسید، ولی این دو فعال جامعه شهروندی میگویند کارشان منطقی و قانونی بود. دلیلش هم این است که پرزیدنت دستوری بیکار شدن قرار را داد. از این رو منطقی حمله گروهی در شبکه‌های اجتماعی بالای خود را نمی‌فهمند. کارشناسان تاجیک می‌گویند آبروریزی از دو فعال به آن معناست که دایره‌های در داخل حکومت چنین موقع‌گیری شهروندی را خطر می‌دانند. از جمله به گفته مراد ممچویف روزنامه‌نگار تاجیک حمله بی آبرو کننده بالای این دو فعال برای ترساندن و فرو نشاندن حق تلاشی دیگران است. روزنامه‌نگار تاجیک گفت برای حکومت اعتراض در شبکه‌های اجتماعی چندان تاثیرگذار نیست، از آنکه مردم با جمع‌آوری امضا یک نوع ناراضیگی کردند. دلیر شریف فعال دیگر جامعه شهروندی میگوید فشارهای روانی بالای دختران به آن خاطر است که آنها به شخصیت تبدیل نیابند، شخصیتی که مردم را میتوانند متحد کنند. تا معرکه جمع‌آوری امضا فعالان در شبکه‌های اجتماعی با شیوه گوناگون نسبت به بالا بردن نرخ اینترنت اعتراض کردند. تنها پس از دو روزی معرکه جمع‌آوری امضا این قرار لغو شد، ولی دانشجویان و دیگر فعالان این معرکه زیر فشار قرار گرفتند. دلیر شریفوف میگوید
که مردم فهمید که تاثیر رساندن فقط میتواند عملی باشد، نه اینکه شعاری و حرفی. من فکر میکنم بیشترش با شخصیت تبدیل نیافتن همین آدمایی که همین تحفیز میکنن خیلی چیزا را امضا جمع میکنن یا هم خیلی سازمان تصمیم میکنن، و اگر اونا با شخصیت تبدیل شون و اینا فکر میکنن که در آینده درد سر میشن و خونسا کردن اونا با قول اشتیاق خودشان به ضرر گردندن اونها مشکل میشود، از همین لحاظ همین خیلی برخورد میکنم و ما شاید دانیم که کوچکترین اعتراضهای عملی را از جانب شهروندان قبول ندارند.
نماینده طرف دیگر با نام زبونیسای تنها روزی 26 اپریل دلیل برخوردشان با دلنازا محیدینوا و شهلا ابراهیموا را شهر داد. او در یک شرح نوشت فکر میکنم اینها کار خوب نکردند. میدونید برای چی؟ اینها میتوانستند همچون انسان رفتار کنند و نباید خود را رکلام میکردند. خود را قهرمان حساب نمیکردند. نوشته است زبونیسای تنها. جمع‌آوری امضای دسته جمعانه در خیابان‌ها به گفته کارشناسان یک پدیده نو بود که حکومت را مجبور به تغییر تصمیم نهادی زیرتابی‌اش کرد. پرویز ملاجانوف سیاستشناسی تاجیک میگوید بالا بردن نرخ اینترنت از مسئله بود که به همه دخل داشت، ولی انتخاب دو نفر برای حمله ترس دادن چشمی اکثریت است. او گفت
فعالیت شهروندی تا این درجه هرگز پیش نبود. شاید آنها را همچون نمونه انتخاب کردند، همچون یک نمونه.
کارشناسی تاجیک افزود به جای جزا دادن این دو فعال باید آن مسئولان جزا گیرند که قرار ضد منفیت های مردم را امضا گذاشته بودند. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت قبلا گفت که امام علی رحمان تشبسکاران این اقدام را جزا داده است، اما هنوز معلوم نیست که آنها کی بودند و چی جزا گرفتند. گروهی که حالا به بدنامسازی شهلا ابراهیموا و دلنازا محی‌الدینوا مشغولند هیچ حرفی هم درباره صادر کنندگانی قرار همکنون بیکار شده که سرمنشه این بحث و کشمکش است نمیگویند. ظاهرا هدف آنها تنها این دو فعال است که موقع اجتماعی گرفتند و ضد این قرار صدا بلند کردند، صدایی که پس از شنیدنش آن را میخواهند خاموش کنند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که اخبار بگیرید.
www.azadi.org.
در دادگاه عالی اقتصادی بحث و دعوا درباره حق استخراج انگشت در یکی از کانهای بزرگ تاجیکستان ادامه دارد و کار در آن را به مشکل گرفتار کرده است. در یک طرف بحث کمیته سرمایه گذاری اموال دولتی، در طرف دیگر جمعیت سهامی کمراب است که از سال 1994 به استخراج انگشت در میدان کفترخانه کان نظر ایلاق مشغول بوده است. کمیته سرمایه گذاری و اموال دولتی که 52% سهمیه های کان نظر ایلاق را در اختیار دارد میخواهد با خرید 48% بقیه سهمیه ها از مالکان کارخانه کمراب آن را به یک جمعیت صرف دولتی تبدیل دهد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. جنجال درباره کمراب تا به سطح‌های بلند حکومت رفته است که به آن معاون اول سروزیر هم دخالت کرده است. در یک نامه وزارت مالیه از روز 13 فوریه امسال آمده است، طبق سپارش معاون یکم سروزیر تاجیکستان، مسئله در زمینه مال و ملک کمراب تأسیس دادن جمعیتی نه با 100% حصه دولت و دادن حقوق استخراج و کارکرد انگشت در میدان کفترخانه کان انگشت نظرالاق به مقصد موافق است. اما وزارت صنعت و تکنولوژی های نو گفته است که مهلت اجازه نامه کارخانه کمراب برای استخراج انگشت دراز کرده شود و کار در آن ادامه یابد. به قول مسئولان وزارت، بحث کمیته سرمایه گذاری و جمعیت سهامی کمراب باعث به نگرانی است. وزارت صنعت یک نامه به حکومت پیشنهاد کرده است که با نظر داشت امکانات های تکنیکی و کادری کمراب، مهلت اجازه نامه استخراج انگشت به سهمیه های 48% تمدید کرده شود. در نامه وزارت که یک نسخه دسترسی رادیو آزادی شده آمده است، ناوابسته از وضع منطقه در سالهای 1997-2000 این جمعیت 100 کیلومتر راه را بنیاد کرده 8 پل ماشین گذر ساخته است. از سال 2008 تا 2017 حدود 116150 تن انگشت به فروش گذاشته است. در دادگاه عالی اقتصادی گفتند که در واقع بحث میان دو طرف ادامه دارد و معلوم نیست قرار نهایی کی صادر می شود. حالا مسئولان کارخانه کمراب می گویند حقوق وارد شدن به این بنای کارخانه را ندارند و ناچار مانده اند. کمیته دولتی سرمایه گذاری که 52% سهمیه های و حق قبول قرارهای نهایی را دارد، مراد خوشبختوف رئیس کمراب را از وظیفه برکنار کرد و به جای او عابد خوجه شریفوف را تعیین کرده است. مراد خوشبختوف میگوید
ممکن است کون کیو راجیسی کیو روز ما مهنت کردیم دیسپانسر تیور کریم از یک میگیرن خود بود شده این برند درمادم دام کارخونه نمیمونن.
عابد خوجه شریفوف در صحبت با رادیو آزادی تصدیق نمود که مدیری کمراب تعیین شده است و منتظر خلاصه دادگاه است تا کار را برای استخراج انگشت اثر بگیرند. مراد خوشبختوف و سهامان دیگری کارخانه میگویند حالا فقط میخواهند مقامات 52 میلیون سامان خرج کرده آنها را پردازند، ولی کمیته دولتی سرمایه گذاری در این زمینه پاسخ روشن نمیدهد. کارخانه کمراب در ابتدا فعالیت خود را با سهمی 48/52% با شرکت بریتانیایی سادلبک گولد کارپوریشن شروع نمود و در سال 2015 این شرکت سهمی خود را به شرکت چینی کایسون ماینینگ کارپوریشن به سودا زد. شرکت چینی با وجود اصرار مؤسسان از پرداخت انداز سرپیچی نمود و بعد مراجعت نماینده های کارخانه کمراب به کمیته انداز کایسون ماینینگ کارپوریشن برای پرداخت 79 میلیون سومان جریمه کرده شد، اما این شرکت چینی جریمه را نپرداخته تاجیکستان را ترک نمود و کمیته اموال دولتی و سرمایه گذاری سهمیه های شرکت را در یک تندر در میان گذاشت ولی خریدار پیدا نکرد. بعد این سهمیه 52% شرکت چین را کمیته از نام خود به حساب دولت شامل کرد و بعدیان باز به کمراب طلب نمود که سهمیه های 48% خود را هم به کمیته واگذارد و رئیس کارخانه عوض کرده شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
رشد اقتصاد بیش از 7%، اما ساکنان میگویند جای کاری در کشور هنوز نمیرسد و ناچارند به مهاجرت روند. کمیسیه ویژه اموال دو بانک مفلس شده را از نو ارزیابی میکند، امانتگزاران هنوز منتظر امانتهایشان هستند.
قبل از بررسی این موضوعها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا میشنویم.
چهار شرکت موبیلی تاجیکستان تعرفه های نوی خود را برای گفتگوهای موبیلی و استفاده اینترنت اعلان کردند. نرخ نو اینترنت موبیلی در تاجیکستان از 18 اپریل جاری می شود. از این سنه به بعد هر 1 مگابایت اینترنت 6.2 درهم معین شد. 1 گیگابایت اینترنت موبیلی نه کم از 62 سومانی خواهد بود. از 18 اپریل نرخ گفتگوهای عادی نیز طریق تلفن موبیلی بالا می رود. تا کنون نرخ 1 دقیقه گفتگوی بین شبکوی با تلفن های موبیلی به حساب میانه 40 درهم نرخ داشت، اما نرخ 1 ماهه تعرفه هایی که شرکت های موبیلی اعلان کردند از 25 سومانی تا 35 سومانی است. شرکت های موبیلی نرخ گفتگوهای تلفنی و اینترنت موبیلی را بنابر فرمان خدمات ضد انحصاری تاجیکستان بالا بردند که روز 4 مارس امسال صادر شد و از 18 اپریل به پررگی مورد اجرا قرار می گیرد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 16 اپریل با سفری رسمی به روسیه رفت. به اطلاع دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان، امام علی رحمان را در این سفر وزیران امور خارجه، رشد اقتصاد، مالیه، کشاورزی، معارف و مهنت و مهاجرت همراهی میکنند. رئیس ولایت سوخت، پرزیدنت اکادمی علم ها، رئیس کمیته جوانان و ورزش، همچنین سرداران خدمات گمرک و ضد انحصاری نیز شامل هیئت همراهی پرزیدنت به روسیه هستند. قرار است در این سفر امام علی رحمان با رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین و دیگر مقامات آن کشور دیدار و گفتگو کند. گفته می شود که موضوع مهاجرت محور صحبت های رئیس جمهوری تاجیکستان و هیئت همراه او با مقامات روسیه خواهد بود. دفتر مطبوعات کرملین می گوید سفر رسمی پرزیدنت رحمان به مسکو با دعوت ولادیمیر پوتین صورت می گیرد. گفته می شود در پایان این سفر رسمی چند سازشنامه به امضا می رسد. مقامات نیروگاه برق آبی راغون خبر آغاز دوباره آبگیری در آبانبارا تصدیق کرده و گفتند که بعد انجام پوره تعمیر و سنجش کامل چرخه اولی نیروگاه، بلندی آب تا به 60 متر برداشته شده، چرخه اول دوباره به کار انداخته خواهد شد. این در حالی است که گفته می شد آب از آبانبار به خاطر تعمیر و سنجش چرخه اولی نیروگاه و تحقیق آبگذراندن سربند آبانبار سر داده شد. طبق برنامه این حالت می بایست تا 31 مارس انجام یافت، اما ترمیم طول کشید و سبب قطع برق در چند منطقه کشور گردید. نمایندگان شرکت ایتالیایی سالین امپرجیلو نیز گفتند که ساحل راست سربند آبانبار پورا تعمیر شده، مهندس شرکت به آغاز جمع آوری آب در آبانبار اجازه داده است. نیروگاه راغون 6 چرخه خواهد داشت و در صورت پورا به کار درآمدنش سالانه تا 17 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید خواهد کرد که به قبل مقامات نه تنها برای استفاده در داخل کشور بلکه برای صادر کردن بر افغانستان و پاکستان هم کافی خواهد بود. چند پیش تاجیکستان از بانک جهانی خواست که برای جلب سرمایه به ادامه ساختمان نیروگاه راغون کمک کند، اما بانک جهانی به درخواست تاجیکستان پاسخ روشن نداده است. و باج گمرکی واردات بعضی از ماشین ها به تاجیکستان از 5 تا 10 درصد افزوده است. خدمات گمرک تاجیکستان نرخنامه نوی ماشین ها را تصدیق کرده است که از ماه مارس امسال مورد اجرا قرار گرفته است. باج ماشین ها از روی نرخنامه تعیین کرده خدمات گمرک ستانده می شود. تاجران خصوصا آنهایی که از کره جنوبی ماشین های خردی بارکشان نوی پورت را وارد می کنند گفتند تا یک ماه آخر نرخ رسمیت گمرکی این ماشین ها یک بار دو برابر گران شد. تا حال از ماشین پورتر حدود $900 باج ستانده می شد و حالا این قیمت به $1,700 رسیده است. بنا به معلومات خدمات گمرک در سال 2017 هم به تاجیکستان با مبلغ بیش از $200 میلیون آمریکایی ماشین وارد شده است و گفته مسئولان خدمات واردات ماشین نسبت به سال قبل از آن 15% بیشتر بود.
شما شنونده ای مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی برنامه. حکومت میگوید تاجیکستان در قطار 10 کشور جهان قرار گرفت که رشد اقتصادشان از همه زیاد بود، اما ساکنان میگویند در زندگی روزمره خود رشد را احساس نمی کنند و نیکو احوالی آنها در یک سال اخیر بهتر نشده است. وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان میگوید اقتصاد کشور در سال 2018 7.3 درصد رشد کرد. سازمان های بین المللی آینده را پیش بینی میکنند ولی در پایان کار رقم های اعلان کرده حکومت را میپذیرند. سید مراد زین الدین زاده رهبری مرکز تحلیلی وزارت رشد اقتصاد و سودا در صحبت با رادیو آزادی گفت تاجیکستان در سال 2018 بنابر رشد مجموعی محصولات داخلی و یا همان رشد اقتصاد در قطار 10 کشور دنیا به مثل چین و هند جای گرفت که اقتصادشان بیش از دیگر دولت‌ها رشد می‌کند. خوشخبری وزارت این است که بر پایه دورنما و یا پیشبینی تهیه کرده آنها اقتصاد تاجیکستان سال جاری رشد از این هم بیشتر خواهد داشت. زین الدین زاده در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت
مجموع محصول داخلی نه کم از 7.6% رشد بهادی کردیم. برای سال‌های 2020 و 2021 8% امیدواریم. البته این دورنما هست، این بهادی پیشکی هست، لیکن حاضر ما 20-21.8% را کرده گیم.
دورنمای خوشبینانه این وزارت در حال صدا می‌دهد که سازمان‌های بین‌المللی آینده اقتصاد تاجیکستان را به گونه‌ای دیگر تصویر کرده می‌گویند سال آینده سرعت رشد اقتصاد برعکس سست‌تر می‌شود. تا کنون دو نهاد معتبر بین‌المللی مالیوی آینده‌بینی‌های خود را در مورد چینک رشد اقتصاد تاجیکستان نشر کردند. بانک آسیای رشد میزان رشد اقتصاد تاجیکستان را در سال 2019 به 7% برابر می‌داند و می‌گوید سرعت رشد در سال 2020 کم شده در سطح 6.5 قرار می‌گیرد. اقتصاددان های بانک آسیای رشد در شرح این پیشبینی خود نوشتند درایور و یا تحریک دهنده اقتصاد در تاجیکستان باز هم سرمایه گذاری های دولتی باقی میماند، چون میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی برای اقتصاد رو به کاهش است. رشد 7% که بانک آسیای رشد پیشبینی میکند با آغاز کار چرخه دوم نیروگاه راغون در سال 2019 ربط میگیرد که کاهش سرمایه گذاری دولت به طرح راغون این رشد را تا 6.5% پایین میآورد. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد تاجیکستان در سال جاری از این هم کمتر رشد می‌کند. اقتصاددان‌های این سازمان پیش‌بینی کردند که در سال 2019 اقتصاد تاجیکستان همگی 5% و در سال 2020 4.5% رشد خواهد داشت. اما این رقم‌ها در دوشنبه طرفدار زیاد ندارند و نمایندگان حکومت بر اینند که سازمان‌های بین‌المللی نه همه امکانات‌های رشد اقتصاد کشور را به نظر می‌گیرند. هم صحبت ما سید مراد زین الدین زاده میگوید 5 سال اخیر بیشتر پیش بینی های وزارت رشد اقتصاد و سودا راست برآمدند، نه ارقام سازمان های بین المللی.
که وضع اجتماعی اقتصادی جمهوری ما روز تا روز بهتر شده ایستاده است. من بینه که ما سال گذشته در بین 10 دولت جایگیر شد تاجیکستان که رشد مجموع محصول داخلیش از 7% زیاد بود.
نمایندگان نهادهای بین‌المللی تفاوتی ارقام و عدد دو جانب را شرح نمی‌دهند، ولی گفته می‌شود این فرقیت از شیوه شمارش برمی‌آید. به گفته مقامات تاجیکستان، وزارت رشد اقتصاد و سودای این کشور رشد اقتصاد را بر پایه مدل‌های انجام می‌دهد که نهادهای آلمان از آن استفاده می‌کنند. به قول شمس‌الدین جلالوف، خادمی پژوهشگاه اقتصاد و دموگرافی آکادمی علم‌های تاجیکستان، اصلی فرقیتی به وجود آمده در اصول شمارش رشد اقتصاد است. او گفت
خب در اینجا институтҳои молиявии хориҷӣ чиро ба назар меоянд. Онҳо методика ва методологияи худашро барои ҳисобкунӣ ба мутахассиси худашон такя мекунанд ва ба манбаъҳои худашон такя мекунанд. масалан сарчашмаҳои тоҷикистонро ҳалл карда мебинанд, лекин бо манбаъҳои чӣ доранд? манбаъҳои яъне экспертҳо доранд ки мутахассисоне ки хуби бигем таҷрибадор доранд ки метавонанд сарфи назар кунанд масалан статистикаи тоҷикистонро, яъне ки омори тоҷикистонро ва зери шубҳа меоранд.
اما همصحبتان رادیو آزادی از شمار اقتصاددانهایی که در سازمانهای بین‌المللی کار میکنند و با وضع تاجیکستان از نزدیک آشنایند میگویند حجم اقتصاد کشور خیلی خرد است و رشدی اندک نیز در آینه فایزها بزرگ مینماید. اقتصاد کشور از سال 1999 تا 2014 در دایره 6.8 درصد رشد میکرد. میزان فقر در این دوره از 73 درصد تا به 29 پایین آمد. بنابر گزارش‌های رسمی رشد اقتصاد کشور از سال 2014 به این جانب نیز از 6 تا 8 درصد است، اما شماره فقیران در یک سال همگی 1 درصد کم شده است. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هستید و برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. از آن صنایعی که بانک ملی تاجیکستان، دو بانکی خصوصی و تجارتی کشور تاج پرام بانک و فانان بانک را مفلس اعلان نمود، بیش از دو سال سپری می شود. اما امانتگذاران این بانک ها می گویند تا هنوز پول هایی به این بانک ها امانت گذاشتنشان را گرفته نمی توانند. سبب در آن است که ماموریت موقت این بانک ها اموالی که در اختیار آنها قرار دارد از نرخی بازاریش گران تعیین کردند و خریدار پیدا نمی شود تا بانک امانت های مردم را باز پس بدهد. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم زرنگزی نوروز شاه.
یک کمیسیون نو در تاجیکستان با تحقیق ارزش اموال به گرو گذاشته در چهار بانک دوچاری مشکل شده کشور شروع کرده است. این کمیسیون در پی شکایت مشتری های این بانک ها تاسیس شده است که نمیتوانند پول های امانت گذاشته خود را باز پس بگیرند. کمیسیون هم اکنون باید نرخ مال و ملک تاج پرام بانک، تاجیک صادرات بانک، فانون بانک و اگرا اینوست بانک را از نو بازبینی کند. تحقیق ارزش اموال بانک ها در حال شروع شد که اخیرا در جلسه پالاته بالایی پارلمان آزاده رحمان رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان از آن کرد که از جانب مقامات دولتی و تشکیلات های قرضی اموال گرو بر قصد با ارزش گران نرخ گذاری و قبول کرده می شود. او به دادستانی دستور داده است که نظارت را در این سمت جدی براه مانند. مسئولین گروه کاری می گویند سنجش آنها تا اولی مهمه ادامه خواهد کرد. شاهین سلیموف معاون رئیس موقتی تاج پرام بانک که نیز به هیئت کمیسیه شامل است در یک پاسخ کوتاهش به رادیوی آزادی گفت در این بانک 80 نامگوی مالکیت است که هر کدام آن را رفته در جایش دیده بها گذاری میکنند. تشکیل کمیسیه نوید به نرخ گذاری مال و ملک تاج پرام بانک برخی از امانت گذاران را که بیش از دو سال است در این بانک را در دوشنبه آخورچه کردند کم و بیش امیدوار نموده است. در یک نامه دسته جمعی خود اخیرا کمیته امانت گذاران این بانک از رهبری گروه نو تاسیس خواستند تا ارزش اموال بانک را به نرخ بازار موافق و ارزان کنند. اسماعیل وطنوف دو سال اخیر هر روز یک بار مهمانی تاج پرام بانک میشود. او 1 میلیون روبل از مهاجرت و دستاورده پدر و برادرش را در تاج پرام بانک امانت گذاشته دیگر نتوانست آن را پس بگیرد. برای زودتر به فروش رفتن اموال بانک و باز پس گرفتن پول خود، اسماعیل اموال بانک را در سامانه های اینترنتی و نشریه های مختلف تبلیغ میکند، اما میگوید دریافت خریدار برایش آسان نیست چون نرخ اموال بانک تا 40 درصد از نرخ اصلیش گرانتر است.
خصوصا همه بینه پیشینه بانک در کوچه دهلوی قرار دارد، همون را خریدار پیدا شد از طرف یکو دوازارون با ما هم صحبت شده بود. گفتند که ما 10 میلیون سومون همه بینه را ما خریدار می نماییم. اگر شما همه را ارزان کنید، همه را ارزان کردن تو نیستم، همه خریدار که از بین رفت و اگر فکر میکنید همه مرخو را ریالی من این پرابلم مردم برطرف می شود.
تاج پرام بانک به گفته مسئولینش از مشتریان بیش از 40 و به گفته خود امانتگذاران 51 میلیون سومانی قرض دار است. مشکل این بانک از سال 2015 آغاز شد و سال 2017 آن را تا به مفلسی رساند. 314 نفر مشتری این بانک دو سال باز نمی توانند پول های در بانک گذاشته خود را باز پس بگیرند. حالا فهرست طولانی اموالی به فروش گذاشته بانک شروع از مالکیت و انشاءات گران ارزش تا ساعت و آرایشات ارزان در تابلوهای کلون در دروازه این بانک آویزان است. مشتریان بانک در نامه خود به کمیسیون نو تاسیس درخواست کردند که نرخی حداقل قسمی از مال و ملک بانک را 50 درصد کاهش دهند تا مردم تواند مبلغ های خود را باز پس بگیرد. امانتگذاران بانک از آن نگرانی میکنند که در دو سال اخیر دو گروه کاری برای تشخیصی مال و ملک بانک تأسیس یافته بود، اما اموال بانک را برعکس از نرخ بازار بالاتر نرخ گذاری نمودند. معبد مومین و یکی از مشتریان دیگری تاجپرام بانک که 5000 دلارش هنوز در بانک بند است، میگوید برای تبابت شوهری پیر و نبیره بیمارش حالا به مبلغ نیاز دارد. وی گفت
یکم کمیشه نرخ دیده بروندم پس نکرم، دویم کمیشه هم همه خیر. من حاضر یک مثال میبیارم، همین سابق بینوی بانک همونو وقتش با 46000 دلار بخریدگی، 46000 دلارن بینوی 18 میلیون موندگی.
محبت میگوید بانک برای خود مشتریان هم برای وضع پول نقد اموال خوب و ارزنده پیشنیاد نمیکند. برای محبت تاجپرام بانک یک از نمین پیشنیاد کرده است.
از کدام کوه من به یک تا دچه 35000 به پیشنیاد کردم. من موسیفید 81 ساله دارم، من خودم هم آدم پیر باشم و ماشین نداشتگی باشیم که هر روز رویم رومید بایی اونجا وای کنیم. همین چیزای نمیشدگی پیشنیاد.
اینو به ارزیابی ماموریت موقتی جمعی اموال تاجپرام بانک با 500 میلیون سومانی برابر بوده است. این مبلغ برای بازپس دادن قرض اداره های دولتی و هم امانت مشتریان کافی است. اما رهبر و معاون موقتی بانک در رابطه با ایده های گران بودن نرخ مال و ملک میگویند تغییر این نرخ ها از آنها وابسته نیست.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف موجی و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز روزگار خوش که یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپاریم. تا برنامه های بعدی، خدا نگه دارتان.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنونده‌های عزیز سلام، با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، تولی 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان امروزی برنامه ما رحمان دوست قربانیانی 75 ساله، هنرمند زاده ناحیه همدانی است که سال 1988 برای کار به تئاتر به نام عبدالقاسم لاهوتی دعوت شده بود. در این برنامه با نظرهای جناب قربانیان درباره وضع و دورنمای صنعت تئاتری تاجیک آشنا خواهید شد. نخست از استاد قربانیان نظرش را درباره جشنواره تئاتری پرستو پرسیدم که شام دیروز انجام یافت.
از آنجا که هنرمندان از درون دوره شوروی تا حاضر همین با همه شکل کنکورس جمهوریوی پرستو یک انعنش دامده است و خیرت که همین چیز هم هست، همین رویداد برای بسیار مردم شهر، برای مردم پایتخت یک چیز دیگری هم میتید. بسیار گرم علاقه تماشابینان با تئاتر تصویق بکند، تماشابینان از حال تئاترهای کسبی آگاه بشوند، یک درجه خیلی آدم ها بفهمند که بسیار گرم تئاتر هست و بسیار هنرمندان هست، یک بسیار چیز عجیب میتید آخر در خط یک.
ولی استاد، همزمان بعضی از صاحب نظرها میگوین که در چند سال اخیر هنر تئاتری در تاجیکستان تا اندازه سطحش پایین رفته و هنرمندای قوی مثل سالهای شوروی دیگر احیانا رو میخورند. این واقعیت داشته میتونه؟
واقعیت دارد. برای چی سطح همین تئاتر پست شد؟ چون که دیگرگونی کلی به وجود آمد در ساختاری مثلا دولتداری تاجیکستان، هنرمندانی با لیاقت و خوش سلیقه ای که مثال گرفت در دوره های شوروی بود یا که در دوره حاضر هم اگر خطا را بکنیم هستند، آنها چون به وسیل شخصی و به وای برسند از تئاتر رانده می شوند، یعنی که از تئاتر رانده شوند چون که مکتب تئاتری نابود می شود، مکتب صنعت گم می شود، یعنی که آن شخصانی که تا این بس کار کردند و آن با اون درجه بالا رسیدن آنها را از بین میگیرند و جوانهایی که میآیند آنها از عهده همه اون کارهای و صنعتی که والا هست برآمده نمیتوانند و همین آهسته آهسته سطح هنری تئاتر رو پس بکند. من فکر بکردم که هنرمند باید بنفقه نبراید، چون که همین هنرمند از بنفقه که برامد مکتب تئاتر نابود میشود. اون مکتبی که در او تئاتر وجود دارد، در او تئاتر بسو گرم خود تئاتر لاتر بگیریم. خب حسن هنرمند همه هنری خوب دارند، بد نیست، لیکن هم مکتب نیست، همون مکتب نیست، وجود ندارد. هر کس می آید و به همون مکتبی اوچسی که آموخته است به همون آماده می شود و از اون چیز هیچ چیز نشان داده نمی توانند. تماشابین امروز ذوق تماشابین بیدار کردن نمی تواند.
استاد در گذشته خاطرم هست هنرمندای تئاتر مثلا هم آوازخوانی می کردن، هم اکتیوری می کردن،
بله.
هم جوش بیاد رقص می کردن،
بله.
رقصی حالو همین هنرها در هنرمندای تئاترهای تاجیک وجود دارد؟
کم بسیار کم بسیار کم. من یاد دارم سوگره وقتی که تئاتر لاهتی در سالهای شوروی بریس نماتیوف، خب اونجا دیگر هنرمندانی که بودن ایماتشویف، خب دیگر هنرمندا سید احمدوف، اونا هم دوتار می نواختن، هم سرود می خوندن. خب گرمین زاق بیکف، گرمین بازا که یک هنرمندی بسیار
معروف،
ناتکرار است، وای ناتکرار بود، ناتکرار بود در حقیقت، وای او هم رقص کرده می تواند، هم نواخته می تواند، هم سرود خوانده می تواند، هم اجرا می کرد، اپرا می آفرد، وای عجیب یک هنرمندی بود که خب تماشا بیدم همین تشته همین چیزها هستند.
بله.
وقتی که ما بسیار گیریم دل دلی زینب یا که نمایشنامه تو یا که امتحان اگر گیریم از آن فیض لانسوری بیرید در اونجا هم سرود است، هم زندگی است، اون زندگی دانشجویانه که امروز هم در تاجکستان وجود دارد.
بله.
او هیچ وقت کنن نمی شود، هیچ وقت همین نمایشنامه امتحان هیچ وقت کنن نمی شود. هزار سالها اگر بیاید، اگر همه برای همین آدم برای هزار سالها نسونده است همین نمایش دوباره، چون چیز عجیب است.
و استاد آیا حالو در میان هنرمندان همین هنرمندانی که همونان رقص زیبا انجام دیان اجرا کنن هستن در تئاتر یا نه؟
هستن و اجرا نمی کنند.
چرا؟
شر بدارن.
برای چی؟
میدونید در یک وقتهای آخر یک همون انعنه بسیار بزیبه است که از بعضی شخصانی که هنری از خودشان یکان هنری ندارند و یکان چیز ساخته نمیتوانند، آنها رقص تنقید بکنند که مرد نباید رقص کند. این چیزی عجیب است آخره.
ببخشید ولامت زاده
این دیوانگی است، این بیعقلی است. ملتی که رقص مردانه داشته باشد چی ملت هسته باشد؟ همه تاریخ یاد داریم وقتی که مردها رقص پهلوانی میکردن، رقص شمشیرزنی میکردن، حتی در گوشتین ها در وقت گوشتین گیری آدم ها رقص در رقص کردن گوشتین میگرفتن که گوشتین زیبا باشد.
بله.
گوشتین زیبا شود، مردم یاده که حواس مردم زیاده شود.
یا حتی بگیریم فیلم های
حسن عروبکش،
حسن عروبکش فیلم های کیمیاگرف از روی
بله.
داستان های فردوسی که اونجا پهلوان ها رقص کنن
بسیار عجیب بس آخر
برمز
بود. من بسیار بسیار از این چیز بسیار خواتیرم در اون است که ما امروز رقص مردانه پر نداریم، نداریم. این بدبختی است آخر. باور کنید گپا این یک کسی باشد که بیدار کند مردم، که این مردم آخر به رقص مردانه، رقصی که جوانان را به پهلوانی و به قهرمانی و به دلاوری و به مسابقه زباکی ترغیب بکند، نیست. نیست. چیکار کنی؟ در دوانه با کی گویم اکنون؟ نمیدانم. من باور کنید اگر من یاد دارم من در تئاتر لاهوتی یک جوانی هست با نام سلطان مراد، سلطان مراد و فامیل سر خودم برمد بابا مراد بگیرد سلطان مراد بابا مراد خب همین بسیار زیبا می رخصد بسیار زیبا می رخصد لیکن من در تئاتر لوتی رخصی هم آدم ندیدم این از جایی بس آخر آیا آیا همه نمایشنامه ها را به همه طرز ساختن ممکن نیست؟
من حتی از دوران جوانی در یادم هست نمایشنامه ایسیان عروسان که اونجا هم زن ها می رقصن
بله.
هم مرد
ها بله.
ولی کجا شدن اون رقص های مرد ها؟
کنترک اگر حاضر از روی عقیده های بسیار گیرم همه زمانه اگر حاضر سخنرانم امروز کم ترک که اگر بشرد تنقید باشد در همون نمایشنامه این نمایشنامه را قبول ندارند تنقید حاضر به هیچ کس معقول نیست دولت داری که در آن تنقید نباشد اون دولت هیچ وقت پیش رفتن نمیتواند این قاعده است آخر در همه جا حتی در دوره شوروی بگوید که خود تنقید کنی بود نه اینکه دیگر را تنقید کنی نه خود تنقید کنی بود
بس یادم هست میگفتن تنقید میوه کمونیزم
میوه کمونیزم است خب پس میوه کمونیزم باشد ما اگر با یک راه درست رویم اگر امروز صحنه های حجوی ما اگر زیر تنقید باشد و با کسی معقول نباشد وای بر حال او اکتیور او هیچ وقت پیش نمی رود دیگر بیاید یک بار نظر کنیم با مثال گرم هنری والای همین هنرمندانه که امروز به صاحبه هم واقعا به صاحبه هم نه وزارت مدنیت فرهنگ نه دیگر سرطروهایی که مثال گرم به این کار دخل دارن هیچ کار از دست آمده نمیتواند چون که نیست همه چیز حمایه هنرمندان قریب که از بین رفته است
پس با این دو سه هنرمندان پیرامسال که ماندند و وقتی دوره اونها گذشت در تئاتر تاجیک کی میموند پس؟
خب ادب گپ من هم در همش در همین است که آیا امروز وقتی که هنرمندان کرسی گیت ستانکردگی آمدن آن در ولایت لیلین‌آباد بودند و وقت حاضر سوخت خب آنها خیلی نوشتند که به وزارت مدنیت سر نیستند که ما در یک تئاتر مضافاتی کار بکنیم ما را همی خیلی جای ساز ندادند و همی خیلی با فرمان بالا اینا را به این تئاتر آوردند همی که تئاتر آوردند تمامی همه هنرمندان تحفه و زیلی با محمد جان قاسیوف، اسی برهانوف، حاجی خور رحمت اللهیف، غیاسوف، نیازوف، النظر خوجایف، بهتری هنرمندان، بهتری هنر صافت توی بایی و گلچهره بقایی و اومن از تیتر رفتند. من همون گفتم که مکتب تیاتری یعنی مکتب ایجادی گم شد. اگر مثال گرم حاضر همین بچه هایی که تمام کردن آمدن تا حاضر کار کرده سودن گیت ستام کردن که بچه ها نفقه برواردن اینا باید نفقه نروند نفقه هم که روند باید آمده در تئاتر اشتراک کنند در تئاتر کار کنند او چیزی که تا این دم مانده شدگی بود به این بچه ها بیاموزند همون مکتب گمله شود انا برای همین امسال امروز کاسته شده است
با یک جمله استاد وضع کنونی و آینده فرهنگ ما رو شما چگونه میتونید بیان داشته باشید
میدونید یک چیز من راست میگویم اکنون نمیشود که همه کار در جناب عالی رو با پیشکش کنیم آخه جناب عالی تشکیل میکنم وزارت ها را مثل گره شورای وزیران خب هست مثل گره در همین کسبا انتخاب میکنند وقتی که آنها اون طلبات جناب عالی را به جا آوردن نمیتوانند
انا این سهلگاری است. باید آخر اون چیزی که حاضر بسوگرد اوقدر حرکت های سازندگی در جمهوری ما زیاد شده است که همه حرکت های سازندگی خطی صنعت ما جوابگو نیست. ما به اون درجه نرفته سودیم، ما در سطح پستیم.
با تشکر از رحمان دوست قربانیان، برنامه امشب را با پایان میبریم و تا برنامه دیگر یکا یک شما را در امان خداوند بزرگ میسپارم. پدرود.
وطن هم چجان دوست دارم، فراز از تن جان بجان دوست دارم، تو جانم جهانم نهارم عیانم، تو را مادری مهربان دوست دارم، تو جانم جهانم نهانم
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت که عربستان سعودی و کشورهای دیگر عضو اوپک به تقاضای او درباره افزایش تولید نفت راضی شدند. هدف از این کار کاهش قیمت جهانی نفت است. ترامپ روز 26 اپریل در توییتر نوشت که با مقامهای عربستان سعودی و کشورهای دیگر سازمان صادرکننده نفت در مورد افزایش تولید نفت صحبت کردم. همه آنها راضی هستند. نرخ نفت خام از آغاز امسال در بازارهای جهانی 33% افزایش یافته است. پس از اظهارات رئیس جمهوری آمریکا بهای نفت خام تقریبا 3% پایین آمد. مقامات تندرستی پاکستان مرکه مبارزه ضد فلج کودکان را در سراسر این کشور باز داشتند. تصمیم بعد آن گرفته شد که در کمتر از یک هفته اخیر یک پزشک و دو مأمور ملیسه در مرکه واکسین زنی کودکان کشته شدند. مقامات بهداشتی پاکستان روز 27 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی تصدیق کردند که مرکه گسترده واکسین زنی برای پیشگیری از فلج اطفال متوقف شده است، با وجود آنکه به گفته آنها دو مورد نوی گرفتاری به این بیماری در ولایت خیبر پختونخوا شمال غربی آن کشور ثبت شده است. پاکستان یکی از سه کشور در جهان است که بیماری فلج اطفال زیاد مشاهده می شود، اما تهدید ستیزه جویانه و مخالفت برخی از روحانیان محلی سبب شده است که بسیاری از والدان از تبابت کودکان خود دست کشند. دادگاه در آمریکا شهروند روسیه ماریا بوتینا را به 1.5 سال زندان محکوم کرد. حکم روز 26 اپریل صادر شد. ماریا بوتینا اعتراف کرده بود که به ثبت نام به حیث جاسوس دولت روسیه در آمریکا فعالیت داشت. قاضی پرونده در دادگاه واشنگتن طبق اسنادی که قبل از محاکمه ماریا بوتینا از طرف دادستان فرستاده شده بود، حکم صادر کرد. دادگاه همچنین گفت بوتینا برابر ختم دوره حبس فوراً به روسیه فرستاده خواهد شد. مهلت حبس ماریا بوتینا سال 2020 به انجام می‌رسد. ولری بوتین، پدر ماریا بوتینا، روز جمعه در صحبت با تلویزیون دولتی روسیه 24 گفت پذیرفتن خلاصه دادگاه بسیار سخت است. فکر می‌کنم در تجربه حقوقی این قضیه نادر است. وقتی یک شهروند کشور دیگر، یک دانشجو که آرزوی صلح و رابطه خوب بین کشورها را داشت، تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و به زندان انداخته شده است. ماریا بوتینا 30 سال است. او در دادگاه به تکرار گفته است که از کرده خود پشیمان است و از قاضی پرونده هم خواسته است که به او رحم کند. کیم چن این رهبر کره شمالی از کجا لیموزین زره پوش را به دست آورده است؟ به این سوال در شرکت آلمانی دایملر که استحصال این نوع ماشین ها را به عهده دارد جواب گفتن نتوانستند. در شرکت به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند آنها محصولات خود را به کره شمالی نمی فروشند. تحریم های سازمان ملل متحد علیه کره شمالی صادرات بعضی از محصولات از جمله چنین لیموزین ها را اجازه نمی دهد. کیم چن این هنگام چندی از ملاقات بین المللی خود از لیموزین استحصال شرکت دایملر استفاده کرده است. چند روز قبل او برای ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در ولادیوستوک با لیموزین مرسدس مایباخ S600 و مرسدس مایباخ S62 حاضر شد. ماشین اول را کیم چن این هنگامی ملاقات با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ویتنام نیز استفاده کرده است. در اظهارات دایملر گفته شده است شرکت بیش از 15 سال باز محصولات خود را به کره شمالی دسترس نمی کند و صادرات ماشین‌هایش را جدی نظارت دارد. اما در اظهارات گفته شده است شرکت به عملکرد طرف سوم که می تواند لیموزین ها را به کره شمالی فروشد پاسخگو نیست. رئیس پلت پایانی پارلمان تاجیکستان از بالا بردن نرخ آب و برق و اخیراً اینترنت در کشور به شدت انتقاد کرد. شکرجان زخروف روزی 26 اپریل در مجلس نمایندگان گفت هر تصمیمی که به بودجه آیله ها ربط میگیرد مشکل زا است و مقامات باید 7 بار چنگ کرده و 1 بار ببرند. او گفت
قرارهایی که قبول می شوند این مسئله های سدسلی اجتماعی هستند. این مسئله های هستند که به بودجه آیله، به بودجه مردم دخل میکنند به واسطه و میتوانند پرابلم رو به وجود بیارند و ما باید که پایمون رو موافق همون کورپای داشتگیمون درست کنیم. اگر کورپا کوتاه باشد پای میکشیم. ما قریب که مردم به غلغله انداخته بودیم با همین قرار آخرون. پول مردم است. همین میبخشید 100 سومونی هم که زیاد شود پول است. ندارد شرایط یک کس.
اظهارات شکرجان زهروف بعد از 3 روز بیکار شدن قرار افزایش نرخ اینترنت صدا داد. هرچند این موضوع ماها در محفل خاص آن و شبکه‌های اجتماعی بحث می‌شد، پارلمان هیچ وقت دخل نکرده بود. تنها چند وکیل مجلس نمایندگان در علاهدگی نظر خود را بیان کردند. بعضی از ساکنان می‌گویند حالا که قرار بالا بردن نرخ اینترنت بیکار شده است، نگرانی وکیلان مجلس چندان تأثیر ندارد. و اداره مفتیات قرقیزستان سنه احتمالی آغاز ماه شریف رمضان را اعلام کرد. مقامات این نهاد گفتند امسال رمضان در قرقیزستان 6 می شروع می شود. در این باره بخش قرقیزی رادیو آزادی روزی 27 اپریل خبر داد. در تاجیکستان هنوز آغاز ماه رمضان اعلان نشده است. شورای علما یک هفته قبل از رسیدن این ماه صبح روزه‌گیری را اعلان و تقویم ماه شریف را نشر می کند.
شنوندگان عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما رو از اینترنت در سامانه www.ozodi.org گوش کنید. مقامات تاجیکستان از هر دو طلب زیارت حج فرضی و عمره 50 دلار خراج حتمی خواهد ستاند. قانون درباره پرداخت های حتمی روزی 26 اپریل در پارلمان بحثی تون و ناراضیگی ها را به وجود آورد اما قبول شد. بر اساس قانون سیاحان خارجی و داخلی نیز موظف هستند که 1 دلار خراج پردازند. قانون بعد تصویب شدن از سوی اعضای مجلس ملی و روزیگی رئیس جمهور به اجرا خواهد درآمد. جزئیات این موضوع را من شادمان یتیم برایتان پیشنهاد میکنم. فیضالدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان دلیل اساسی چنین تصمیم را غنی کردن بودجه دولتی دانست. هرچند کارشناسان میگویند این تصمیم میتواند یک فایده بیارد و صد ضرر. وی گفت
لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره دیگر پرداختهای حتمی به بودجه با مقصد اجرای بند 3 پروتکل مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان از 21 ژانویه سال 2019 جهت دریافت منبعهای علاوهگی درآمد بودجه دولتی با تنظیم سفرهای حج و عمره، اینچنین استفاده بوسمر مبلغ‌های از حساب خدمت‌رسانی‌های سیاحی وارد شونده تهیه شده است.
او افزود حالا در تاجیکستان 145 شرکت سیاحی فعال است و هنگام فروش بسته‌های سیاحی از آنها خراج با مبلغ 1 دلار آمریکایی برای یک روز ستانده می‌شود. تصویب این قانون از طرف پارلمان تاجیکستان در حالی است که نرخ امسال حج بیش از 35000 سومانی معادل بیش از 3700 دلار آمریکایی مقرر شده است. در اجلاس پارلمان گفتند از دایرانی که تا مورد اجرا قرار گرفتن قانون مبلغ را سپریدند خراج ستانده نمی شود. اما بعدی با اجرا در آمدن قانون خدمات ضد انحصاری نرخ نامه حج را بازبینی خواهد کرد. شکرجان زهروف رئیس مجلس نمایندگان در خطاب به مسئولان
وزارت مالیه و خدمات ضد انحصاری گفت تصمیم های اخیر آنها از جمله در رابطه با گران کردن ارزش آب و برق و اینترنت کشور را شرمسار کرده است. و از مقامات این نهاد و اینچنین کمیته دین تاجیکستان پرسید:
معیار ترتیب حساب و مهلت سپریدن خراج را حکومت جمهوری تاجیکستان معین میکند؟ لیکن سوال من آن بود که در حالت بیماری، دست کشیدن، فوت شخص و دیگر حالتهایی که با سیاحت یا حج سفر نمی نمایند، این مبلغ را سپریدن خراج برگردانده می شود یا نه؟
سلیمان دولتزاده رئیس کمیته دینی تاجیکستان که در این جلسه پارلمانی شرکت داشت گفت:
این خراج برای سفر حج و عمره از جانب مفهوم وکالتداری دولتی عاید به دین و شخصان دیگری حقوقی هنگام به رسمیت داری سفر حج و عمره از شخصان باقی ستانیده می شود. منظور ما هم همین است که وقتی که حجت ها آماده می شوند، البته شرکت هایی که این حجت ها را آماده می کنند خراجات های دخلدار را دارند و این خرج که مبلغ نه و قدر زیاد را تشکیل می کند.
بعضی از کارشناسان گفتند خراج حتمی در بعضی از کشورها وجود دارد، ولی تاجیکستان نمی تواند پای خود را از کورپاش بیشتر دراز کند. مهربان برهانو اقتصادان توجه گفت ستاندن خراج از زایران و سیاهان به هیچ وجه نمیتواند بودجه روغنی سازد. مقامات تاجیکستان به جای بالا بردن نرخ اینترنت و خراج ستانی از سیاهان باید فضای سرمایه گذاری در کشور را بهتر کرده سطح اندازبندی را پایین بیارند. هر سال از تاجیکستان بیش از 6000 نفر به حج می روند. خرج سفر حج برای یک نفر بیش از 3700 دلار تعیین شده است. سال گذشته عربستان سعودی قیمت بودوباش زایران در مینا یکی از مکانهای زیارت در شهر مکه را تا 50 دلار بالا برد و این مبلغ را از زایران می ستاند. مقامات تاجیکستان می گویند سال گذشته هزارها سیاح خارجی به دیدن گوشه های کشور آمدند. اطلاعی که کارشناسان چندان باور بخش نمی دانند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
شهرنویسان و نه تنها آنها بلکه هزاران نفر دیگر از اقدام پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان که شام 23 اپریل با یک دستور نرخنامه اینترنت را به شکل پیشینه برگردان ستایش کردند و آن را یکی از بهترین عملهای پرزیدنت نامیدند. ادامه موضوع را من عبدالاشرف به شما تقدیم میکنم. برخی گفتند رئیس جمهور از تلاش های قیمت کردن اینترنت خبر نداشت و زمان آنها را بکار کرد که از قضیه آگاه شد، ولی برخی دیگر بر اینند که محض اعتراض های زیادی مردم در شبکه های اجتماعی و رسانه ها پرزیدنت را وادار به این کار کرد، وگرنه حالا مردم زیر بار سنگینی خرج های نو قرار می داشت. طرفداران اندیشه دوم مثال می آورند که اقدام پرزیدنت در اوج ناراضیگی و حتی آغاز تلاش های جمع آوری امضای مردم ضد فرمان خدمات ضد انحصاری صورت گرفت. به هر ترتیب این گشتی پرزیدنت رحمان در ذهن بسیاری ها امید و در برابر آن سؤال را پیش آورد که آیا حکومت از این به بعد نیز در مسائل دیگری داغ روز به روحیه و صدای مردم و جامعه شهروندی گوش می دهد و یا این تنها یک حالت استثنایی بود که در گمان است تکرار شود. مظفر علیموف جامعه شناسی تاجیک در صحبت با رادیو آزادی گفت این تجربه مثبت می تواند ادامه نیکی داشته باشد.
اما اگر ترجمانه هر نفری که امکان باشد و فکرش یک گفته تواند همون تشکیل کننده ها و همون سازمان دهنده ها یا همون اقدام خوب کنند، یعنی گویند که همین مسئله با همین راه حل و فصلش هست. مثلا من در شرایطی ما نمی بینم که میتین کردن یا اعتراض های میدانی کردن در این امکانات ها محدود است، یعنی برای این با اجازت بیتن در کار و چیزهای دیگر دارد، اما با همین طرحی که شد پیشنهاد دیگر به نظر
کارشناسان میگویند نرخ اینترنت تنها یکی از ده ها مسئله دیگری مهم بود که مردم تاجیکستان به آنها روبروست و در شبکه های اجتماعی از رئیس جمهور حل آنها را تقاضا میکنند. عین حال با بونظر و حامی حقوق انسان که سالها باز رهبری سازمان غیر دولتی را بر عهده داشت گفت بیکار شدن فرمان اینترنت گران از متحد شدن جامعه شهروندی به عمل آمد، اما در برابر این با بونظر و به یک زمره مشکلی های اشاره کرد که جامعه شهروندی از حکومت حل آنها را تقاضا دارد. برای ادامه یافتن مکالمه میانی طرف ها باید مناسبت به همدیگر تغییر کند. او گفت
دشمن سازی را کمتر کردن در کور. هر نفری که وقتی که تنقید میکند باید حکومت از این تنقید استفاده برد، برای از اینها را گوش کند، با اینها همکاری کند، تواند هر یک دشمنی خود را اگر داشته باشد هر روز دوست کند، نه اینکه از هر یک کس دشمن بسازد. این بسیار وای است. مثلا چقدر ما دیدیم که در خرسخانه های نزا با عادیترین گناه ها مردم 20 سال 25 30 سال شدن. این همش خطر است برای آینده.
حالا روشن نیست جامعه شهروندی از این فرصتی برایش مناسب چه استفاده های خواهد کرد، ولی شمسالدین کریموف رئیس انجمن تشکیلات های غیر دولتی تاجیکستان و عضو شورای جمعیتی میگوید جامعه شهروندی تاجیکستان تا به حال نیز با حکومت مکالمه و مذاکره داشت و قادر است نظر و خواسته های خود را تا با بالاترین سطح از جمله پرزیدنت برساند. و افسود
جامعه شهروندی تاجیکستان امروز کدام مقام دارد و میتوند که پیامای خود به دست اولی مخصوصا در سیمای پرزیدنت کشور برساند؟ بله، این کار صورت میگیرد. یکی قبل از این ما چند عملهای شایسته داشتیم که در نتیجه همین گفتگوی بین حکومت و جامعه شهروندی صورت گرفته بودند، از جمله در مورد بهتر کردن فضای حقوقی، فضای مساعد برای فعالیت بهتری تشکیلات های جمعیتی در تاجیکستان.
اشاره کریموف در مورد شرایط بهتر برای تشکیلات های غیر دولتی در حال است که حکومت تاجیکستان 4 سال اینجانب نظارت از بالای سازمان های غیر دولتی را سخت‌تر کرد و در نتیجه شماره چنین سازمان ها کاهش یافت. 3 سال قبل در کشور قانون طور اصلاح شد که سازمان های غیر دولتی تنها با اجازه دولت حق دارند از نهادهای بین المللی گرانت یا کمک های بلاعوض دریافت کنند. بنابر اطلاع اخیر وزارت عدلیه، عین زمان در تاجیکستان 1700 سازمان غیر دولتی وجود داشته، سال گذشته از آنها حدود 80 میلیون دلار قرض و کمک های سازمان خارجی را دریافت کردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
یاری وفا دارد منم، یاری دینا دارد منم، شدم شایدای چشمانت یاری ستم گارد من. یاری وفا دارد منم، یاری دینا دارد منم، شدم شایدای چشمانت یاری ستم گارد من. Hey!
صدای چشمانت یاری ستم گارت من یاری وفادارت من و من یاری دل آزارت من و من شدم صدای چشمانت یاری ستم گارت من
فعالانی جامعه شهلا ابراهیموا و دلنازه محی‌الدینوا میگویند برای جمع‌آوری امضا ضد بالاروی نرخ اینترنت هدف حمله‌های لفظی قرار گرفتند، ولی مقامات حفظ حقوق میگویند از این قضیه آگاهی ندارند و در صورت عرض شهروندان آن را بررسی خواهند کرد. من مومن احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. روزی 23 اپریل در روزی دویومی جمع‌آوری امضا امام‌علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان دستوری بکار کردن قرار نرخ نوی اینترنت را داد. اما موجی حمله ظاهراً هماهنگ شده به شهلا ابراهیموا و دلنازا محی‌الدینوا کم نشد. عکسی آنها تحقیرآمیز دستکاری شده در صحیفه‌هایی که با نام‌های ساخته فعالند با نوشته‌های تند و فحش نشر می‌شوند. صاحبان این صحیفه‌ها را اکثر فعالان فیسبوک نزدیک به مقامات می‌دانند و خود آنها نیز همیشه گویا با این نوشته‌ها از منفیت‌های ملی حمایت می‌کنند. شهلا ابراهیموا فعال جامعه شهروندی که برای جمع‌آوری امضا اقدام کرده بود گفت تحقیری بشمار به حالت روحیش تأثیر کرده است. او تصمیم دارد به کمیته دولتی امنیت ملی و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان برای پیدا و جزا دادن افرادی که پشت این صحیفه‌ها قرار دارند مراجعه کند. با گفته شهلا نه تنها عکس‌های او بلکه نزدیکانش را نیز با نوشته‌های تحقیرآمیز نشر کردند.
برخ میخواهرم که چی موندگیان شوهر از تلفون کرده همین خیلی غرز برداشتم خود جنگ برداشته که همین که پربلیم از شد همین که خودت کردی رخ میخواهر تا چی در اونجا موندن گیر همین پربلیم ها حال کن تمام شش تا برون شوهرش برومدن از دیگر دولت ها که رخ میزدن تا همونجا موندن و پویشه ها نویشتگی اما نه شش تا بر یعظم نمیشنستن.
آشوبگران، دعوتگران به نارامی، ناسپاسها، خیانتکاران و ده ها دشنامی دیگر در سه روز آخر برچسب نامی این دو فعال شده است. کاربران شبکه اجتماعی اظهار شبهه میکنند که این حمله از جای رهبری کرده میشود. دلنازا محی‌الدینوا فعال دیگر جامعه شهروندی میگوید او تشبسکار جمع‌آوری امضا نبود. تنها زمان امضا گذاشتن سلفی گرفت و دیگران را نیز به گذاشتن امضا دعوت کرد. او گفت پس از نشر عکس و دعوت ساکنان برای امضا آدمان ناشناس به صحیفه‌اش در آمده تصویرهایش را برای آبروریزی فتوشاپ کردند.
کدام آدمان ناشناس به صحیفه من در آمده تصویرهایم را گرفته آنها را در برنامه فتوشاپ تدوین نموده آبرویم را در کشور بردند. مرو عیب میمونند که برانگیزنده خصومت ملی هستم، باعث ناآرامی در شهر شدم و مردم رو به شور آوردم.
در دو روز به مکتوبی ضد بالا بردن نرخ اینترنت بیش از 600 نفر امضا گذاشت. مکتوبی آنها تا دستگاه پرزیدنت نرسید، ولی این دو فعال جامعه شهروندی میگویند کارشان منطقی و قانونی بود. دلیلش هم این است که پرزیدنت دستوری بیکار شدن قرار را داد. از این رو منطقی حمله گروهی در شبکه‌های اجتماعی بالای خود را نمی‌فهمند. کارشناسان تاجیک می‌گویند آبروریزی از دو فعال به آن معناست که دایره‌های در داخل حکومت چنین موقع‌گیری شهروندی را خطر می‌دانند. از جمله به گفته مرد محمدچایف روزنامه‌نگار تاجیک حمله بی‌آبروکننده بالای این دو فعال برای ترساندن و فرو نشاندن حق تلاشی دیگران است. روزنامه‌نگار تاجیک گفت برای حکومت اعتراض در شبکه‌های اجتماعی چندان تاثیرگذار نیست، از آنکه مردم با جمع‌آوری امضا یک نوع ناراضیگی کردند. دلیر شریف فعال دیگر جامعه شهروندی میگوید فشارهای روانی بالای دختران به آن خاطر است که آنها به شخصیت تبدیل نیابند، شخصیتی که مردم را میتوانند متحد کنند. تا معرکه جمع‌آوری امضا فعالان در شبکه‌های اجتماعی با شیوه گوناگون نسبت به بالا بردن نرخ اینترنت اعتراض کردند. تنها پس از دو روزی معرکه جمع‌آوری امضا این قرار لغو شد، ولی دانشجویان و دیگر فعالان این معرکه زیر فشار قرار گرفتند. دلیر شریفوف میگوید
که مردم فهمید که تاثیر رساندن فقط میتواند عملی باشد، نه اینکه شعاری و حرفی. من فکر میکنم بیشترش با شخصیت تبدیل نیافتن همین آدمایی که همین تحفیز میکنن، همین خیلی چیزا را امضا جمع میکنن یا همین خیلی سازمان را تحفیز میکنن، و اگر اونا با شخصیت تبدیل شون و اینا فکر میکنن که در آینده درد سر میشن و خونسا کردن اونا با قولی اشتیلای خودشان به ضرر گردندن اونا مشکل میشود، از همین لحاظ همین خیلی برخورد میکنن. و ما شاید اونن که کوچکترین
اعتراضهای عملی را از جانب شهروندان قبول ندارند.
نماینده طرف دیگر با نام زبونیسای تنها روزی 26 اپریل دلیل برخوردشان با دلنوزا محی‌الدین‌آوا و شهلا ابراهیم‌آوا را شرح داد. او در یک شرح نوشت: فکر میکنم اینها کاری خوب نکردند. میدونید برای چی؟ اینها میتوانستند همچون انسان رفتار کنند و نباید خود را رکلام میکردند. خود را قهرمان حساب نمیکردند. نوشته است زبونیسای تنها. جمع‌آوری امضای دسته جمعانه در خیابان‌ها به گفته کارشناسان یک پدیده نو بود که حکومت را مجبور به تغییر تصمیم نهاد زیرتابه‌اش کرد. پرویز ملاجانوف سیاستشناس تاجیک میگوید بالا بردن نرخ اینترنت از مسئله بود که به همه دخل داشت، ولی انتخاب دو نفر برای حمله ترس دادن چشمی اکثریت است. او گفت
فعالیت شهروندی تا این درجه هرگز پیش نبود. شاید آنها را همچون نمونه انتخاب کردند، همچون یک نمونه.
کارشناسی تاجیک افزود به جای جزا دادن این دو فعال باید آن مسئولان جزا گیرند که قرار ضد منفیت های مردم را امضا گذاشته بودند. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت قبلا گفت که امام علی رحمان تشبثکاران این اقدام را جزا داده است، اما هنوز معلوم نیست که آنها کی بودند و چی جزا گرفتند. گروهی که حالا به بدنامسازی شهلا ابراهیم‌آوا و دلنوزا محی‌الدین‌آوا مشغولند هیچ حرفی هم درباره صادر کنندگانی قرار همکنون بیکار شده که سرمنشه این بحث و کشمکش است نمیگویند. ظاهرا هدف آنها تنها این دو فعال است که موقع اجتماعی گرفتند و ضد این قرار صدا بلند کردند، صدایی که پس از شنیدنش آن را میخواهند خاموش کنند. سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست با آزر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه کجا هستم؟ سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. در اخبار
www.azadi.org
در دادگاه عالی اقتصادی بحث و دعوا درباره حق استخراج انگشت در یکی از کانهای بزرگ تاجیکستان ادامه دارد و کار در آن را به مشکل گرفتار کرده است. در یک طرف بحث کمیته سرمایه گذاری اموال دولتی، در طرف دیگر جمعیت سهامی کمراب است که از سال 1994 به استخراج انگشت در میدان کفترخانه کان نظر ایلاق مشغول بوده است. کمیته سرمایه گذاری و اموال دولتی که 52% سهمیه های کان نظر ایلاق را در اختیار دارد میخواهد با خرید 48% بقیه سهمیه ها از مالکان کارخانه کمراب آن را به یک جمعیت صرف دولتی تبدیل دهد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. جنجال درباره کمراب تا به سطح‌های بلند حکومت رفت است که به آن معاون اول سروزیر هم دخالت کرده است. در یک نامه وزارت مالیه از روز 13 فوریه امسال آمده است، طبق سپارش معاون یکم سروزیر تاجیکستان، مسئله در زمینه مال و ملک کمراب، تأسیس دادن جمعیتی نه با 100% حصه دولت و دادن حقوق استخراج و کارکرد انگشت در میدان کفترخانه کان انگشت نظرالیاق به مقصد موافق است. اما وزارت صنعت و تکنولوژی های نو گفته است که مهلت اجازت نامه کارخانه کمراب برای استخراج انگشت دراز کرده شود و کار در آن ادامه یابد. به قول مسئولان وزارت، بحث کمیته سرمایه گذاری و جمعیت سهامی کمراب باعث به نگرانی است. وزارت صنعت یک نامه به حکومت پیشنهاد کرده است که با نظر داشت امکانات های تکنیکی و کادری کمراب، مهلت اجازت نامه استخراج انگشت به سهمیه های 48% تمدید کرده شود. در نامه وزارت که یک نسخه دسترسی رادیو آزادی شده آمده است، ناوابسته از وضع منطقه در سالهای 1997-2000 این جمعیت 100 کیلومتر راه را بنیاد کرده 8 پل ماشین گذر ساخته است. از سال 2008 تا 2017 حدود 116150 تن انگشت به فروش گذاشته است. در دادگاه عالی اقتصادی گفتند که در واقع بحث میان دو طرف ادامه دارد و معلوم نیست قرار نهایی کی صادر می شود. حالا مسئولان کارخانه کمراب می گویند حقوق وارد شدن به این بنای کارخانه را ندارند و ناچار ماندند. کمیته دولتی سرمایه گذاری که 52% سهمیه های و حق قبول قرارهای نهایی را دارد، مراد خوشبختوف رئیس کمراب را از وظیفه برکنار کرد و به جای او عابد خوجه شریفوف را تعیین کرده است. مراد خوشبختوف میگوید
ممکن است کون کیور اجتیوی کیور روز ما مهنت کردیم دیسپانسر کیور کریم از یک میگیرن خود جبوی چودا این برانده درمدم در اون کارخونه نمیمونن.
عابد خوجا شریفوف در صحبت با رادیو آزادی تصدیق نمود که مدیر کمراب تعیین شده است و منتظر خلاصه دادگاه است تا کار را برای استخراج انگشت از سر بگیرند. مراد خوشبختوف و سهامان دیگری کارخانه میگویند حالا فقط میخواهند مقامات 52 میلیون سامانی خرج کرده آنها را پردازند، ولی کمیته دولتی سرمایه گذاری در این زمینه پاسخ روشن نمیدهد. کارخانه کمراب در ابتدا فعالیت خود را با سهمی 48/52% با شرکت بریتانیایی سادلبک گولد کارپوریشن شروع نمود و در سال 2015 این شرکت سهمیه خود را به شرکت چینی کایسونگ ماینینگ کارپوریشن به سودا زد. شرکت چینی با وجود اصرار مؤسسان از پرداخت انداز سرپیچی نمود و بعدی مراجعت نماینده های کارخانه کمراب به کمیته انداز کایسونگ ماینینگ کارپوریشن برای پرداخت 79 میلیون سومان جریمه کرده شد، اما این شرکت چینی جریمه را نپرداخته تاجیکستان را ترک نمود و کمیته اموال دولتی و سرمایه گذاری سهمیه های شرکت را در یک تندر در میان گذاشت ولی خریدار پیدا نکرد. بعد این سهمی 52% شرکت چین را کمیته از نام خود به حساب دولت شامل کرد و بعدیان باز به کمراب طلب نمود که سهمیه های 48% خود را هم به کمیته واگذارد و رئیس کارخانه عوض کرده شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنونده‌های عزیز سلام، با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان امروزی برنامه ما رحمان دوست قربانیانی 75 ساله هنرمند زاده ناحیه همدانی است که سال 1988 برای کار به تئاتر به نام عبدالقاسم لاهوتی دعوت شده بود. در این برنامه با نظرهای جناب قربانیان درباره وضع و دورنمای صنعت تئاتری تاجیک آشنا خواهید شد. نخوص از استاد قربانیان نظرش را درباره جشنواره تئاتری پرستو پرسیدم که شامی دیروز انجام یافت.
از آن که هنرمندان از دوره شوروی تا حاضر همین با همه شکل کنکورسی جمهوریوی پرستو یک انعنش دا آمده است و خیرت که همین چیز هم هست، همین رویداد برای بسیار مردم شهر، برای مردم پایتخت یک چیز دیگری هم میتید. بسیار گرم علاقه تماشابین با تئاتر تصویر میکند، تماشابینان از حال تئاترهای کسبی آگاه بشوند، یک درجه خیلی آدم ها بفهمند که بسیار گرم تئاتر هست و بسیار هنرمندان هست، یک بسیار چیزی عجیب میتید آخر در خط یک.
ولی استاد همزمان بعضی از صاحب نظر ها میگوین که در چند سال اخیر هنر تئاتری در تاجیکستان تا اندازه سطحش پایین رفته و هنرمندای قوی مثل سالهای شوروی دیگر احیانان رو میخورن.
خیلی
این واقعیت داشته میتونه؟
واقعیت دارد. برای چی سطح همین تئاتر پس شد؟ چون که دیگرگونی کلی با وجود آمد در ساختی ساختاری مثلا دولتداری تاجیکستان، هنرمندانی با لیاقت و خوش سلیقه ای که مثال گرفت در دوره های شوروی بود یا که در دوره حاضر هم اگر خطا نمیکنیم هستند، آنها چون به سن 63 و به وای برسند از تئاتر رانده میشوند، یعنی که از تئاتر رانده شوند چون که مکتب تئاتری نابود میشود، مکتب صنعت گم میشود، یعنی که آن شخصانی که تا امروز کار کردند و آن با اون درجه بالا رسیدن آنها را از بین میگیرند و جوانهایی که میآیند آنها از عهده همه اون کارهای اون صنعتی که بالا هست برآمده نمیتوانند و همه آهسته آهسته سطح هنری تئاتر رو پس بکند. من فکر میکردم که هنرمند باید به نفقه نبراید، چون که همین هنرمند از به نفقه که برآمد مکتب تئاتر نابود بشود. اون مکتبی که در اون تئاتر وجود دارد، در اون چه مثلا گرم بخواد تئاتر لاتر بگیریم، خب حسن و هنرمند همه هنری خوب دارند، بد نیست، لیکن هم مکتب نیست، همون مکتب نیست، وجود ندارد. هر کس می آید و به همون مکتبی اون چیزی که آموخته است به همون آماده می شود و از اون چیز هیچ چیز نشان داده نمی تواند. تماشابین امروز ذوق تماشابین بیدار کردن نمی تواند.
استاد در گذشته خاطرم هست هنرمندوی تئاتر مثلا هم آوازخوانی میکردن، هم اکتوری میکردن،
بله.
هم جوش بیاد رقص میکردن،
بله.
رقصی هلو همین هنرها در هنرمندوی تئاتروی تاجیک وجود دارد؟
کم بسیار کم بسیار کم. من یاد دارم سوگر وقتی که تئاتر لاهتی در سالهای شوروی بریس نماتیوف، خب اونجا دیگر هنرمندانی که در ایمات شویف خب دیگر هنرمندان سید احمدوف، اونا هم دوتار می نواختن، هم سرود می خوندن. خب گرمین زاق بیکوف، گرمین وزاکی که یک هنرمندی بسیار نتکرار است، نتکرار بود در حقیقت، و او هم رقص کرده میتوند، هم نواخته میتوند، هم سرود خوانده میتوند، هم اجرا میکرد، اپرا میآفرید. و عجیب یک هنرمندی بود که خب تماشابینم همین تشنه همین چیزها هستند.
بله.
وقتی که ما بسوگیریم دلدلی زینب یا که نمایشنامه تو یا که امتحان اگر گیریم از آن فیض لانسوری بیرید، در اونجا هم سرود است، هم زندگی است. اون زندگی دانشجویانه که امروز هم در تاجیکستان وجود دارد.
بله.
او هیچ وقت کنن نمی شود. هیچ وقت. همین نمایشنامه امتحان هیچ وقت کنن نمی شود. هزار سالها اگر بیاید، اگر همه برای همین آدم برای هزار سالها نسونده است همین نمایشنامه را. چون چیز عجیب است.
و استاد آیا هلو در میان هنرمندان همین هنرمندانی که همونن رقص زیبا انجام دهند اجرا کنند هستند در تئاتر یا نه؟
هستند و اجرا نمی کنند.
چرا؟
شر بدارند.
برای چی؟
می دانید در یک وقتهای آخر یک همون انعنه بسیار بزیبه است که از بعضی شخصانی که هنری از خودشان یکان هنری ندارند و یکان چیز ساخته نمیتوانند، آنها رقص تنقید میکنند که مرد نباید رقص کند. این چیزی عجیب است آخره.
ببخشید ولامت زاده
این دیوانگی است، این بیعقلی است. ملتی که رقص مردان نداشته باشد چی ملت هست نباشد؟ همه تاریخ یاد داریم وقتی که مردها رقصی پهلوانی میکردند، رقصی شمشیرزنی میکردند، حتی در گوشتین ها در وقت گوشتین گیری آدم ها رقص در رقص کردن گوشتین میگرفتند که گوشتین زیبا باشد.
بله.
گوشتین زیبا شود، مردم یاده که حواس مردم زیاده شود.
یا حتی بگیریم فیلم های
حسن عروبکش،
فیلم های کیمیاگرف از روی بله. داستان های فردوسی که اونجا پهلوان ها رقص کنن
بسیار عجیب است آخر. من بسیار بسیار از این چیز بسیار خواتیرم در اون است که ما امروز رقص مردانه طور نداریم. این بدبختی است آخر. باور کنید گپا این یک کسی باشد که بیدار کند مردم ها که مردم آخر به رقص مردانه، رقصی که جوانان را به پهلوانی و به قهرمانی و به دلاوری و به مثال گره زباکی ترغیب کند نیست. چیکار کنیم؟ دردونه با کی گویم اکنون؟ نمیدانم. من باور کنید اگر من یاد دارم من در تئاتر لاهوتی یک جوانی هست با نام سلطان مراد. سلطان مراد ما فامیل سر خودم برم با بامبرادف بگیرم سلطان برم با بامبرادف. خب همین بسیار زیبا میرخصد بسیار زیبا میرخصد، لیکن من در تئاتر لوتی رقص یه مادم ندیدم. این عجیب است آخه. آیا آیا همین نمایشنامه ها را به همون طرز ساختن ممکن نیست؟
من حتی از دوران جوانی در یادم هست نمایشنامه ایسیان عروسان که اونجا هم زن ها می رقصن
بله،
هم مرد ها.
بله
ولی کجا شدن اون رقص های مرد ها؟
کنترک اگر حاضر از روی عقیده های بسیار گرم همه زمانه اگر حاضر سخنرانم امروز کم ترک که اگر به شرط تنقید باشد در همون نمایشنامه، این نمایشنامه را قبول ندارند. تنقید حاضر به هیچ کس معقول نیست. دولت دوری که در اون تنقید نباشد اون دولت هیچ وقت پیش رفتن نمیتواند. این قاعده است آخر. در همه جا حتی در دوره شوروی بگویا که خود تنقید کنی بود، نه اینکه دیگر را تنقید کنی، نه خود تنقید کنی بود.
بس یادم هست میگفتن تنقید میوه کمونیسم،
میوه کمونیسم است. خب پس میوه کمونیسم باشد، ما اگر با یک راه درست رویم، اگر امروز صحنه های حجوی ما اگر زیر تنقید باشد و به کسی معقول نباشد، وای بر حال او اکتیور، او هیچ وقت پیش نمی رود دیگر. بیاید یک بار نظر کنیم با مثال بگیریم هنری والای همین هنرمندان که امروز به صاحبند واقعا به صاحبند، نه وزارت مدنیت فرهنگ، نه دیگر سرطورهایی که مثال بگیریم به این کار دخل دارند، هیچ کار از دست آمده نمیتواند، چون که نیست همه چیز. حمایه هنرمندان قریب که از بین رفته است.
پس با این دو سه هنرمندان پیرانسال که ماندند و وقتی دوره اونها گذشت در تئاتر تاجیک کی میموند پس؟
آخه ادب گپی بنده هم در همش در همین است که آیا امروز وقتی که هنرمندان کرسی گیت ستانکردگی آمدند ها در ولایت لیلین‌آباد بودند وقت حاضر سوخت. خب اونا خیلی نوشتند که به وزارت مدنیت اسر نیستند که ما در یک تئاتر مضافاتی کار بکنیم، ما را همه خیلی جای ساز ندادند و همه خیلی با فرمان بالا اینا به این تئاتر آوردند. همه که تئاتر آوردند تمامی همه هنرمندان تحفه فوزیلی و محمد جان قاسیوف، اسد برهانوف، حاجی خور رحمت اللهیف، غیاسوف، نیازوف، النظر خوجایف، بهتری هنرمندان، بهتری هنر صافه تویبایی و گلچهره بقایی و اومن از تئاتر رفتند. من همون گفتم که مکتب تئاتر یعنی مکتب ایجادی گم شد. اگر مثال گرم حاضر همین بچه هایی که تمام کردن آمدن تا حاضر کار کردی سودن گیتسه تمام کردن که بچه ها نفقه براودن، اینا باید نفقه نرواند، نفقه هم که روان باید آمده در تئاتر اشتراک کنند، در تئاتر کار کنند. اون چیزی که تا این دم مانده شدگی بود به این بچه ها بیاموزند، همون مکتب گم نشود. آنها برای همین امروز کاسته شده است.
با یک جمله استاد، وضعی کنونی و آینده فرهنگ ما رو شما چگونه میتونید بیان داشته باشید؟
میدونید یک چیز من راست میگویم، اکنون نمیشود که همه کار در جناب عالی رو با پیشکش کنیم. آخه جناب عالی تشکیل بکنم وزارت ها را هست، مثلا گره شورای وزیران خب هست، مثلا گره در همین کسبا انتخاب بکنند. وقتی که آنها اون طلبات جناب عالی را به جا آوردن نمیتوانند، انا این سهلگاری است. باید آخر اون چیزی که حاضر بسوگرد اوقدر حرکت های سازندگی در جمهوری ما زیاد شده است که همه حرکت های سازندگی خطی صنعت ما جوابگو نیست. ما به اون درجه نرفته شدیم، ما در سطح پستیم.
با تشکر از رحمان دوست قربانیان برنامه امشب را به پایان میبریم و تا برنامه دیگر یکایک شما را در امان خداوند بزرگ میسپارم. پدرود.
وطن هم چو جان دوست دارم، فراز از تن جان با جان دوست دارم، تو جانم جهانم نهارم عیانم، تو را مادری مهربان دوست دارم، تو جانم جهانم نهارم عیانم، تو را مادری مهربان دوست دارم.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
ورزشگری معروف تاجیک دلشاد نظرف در مسابقات قهرمانی آسیا در شهر دوحه قطر آید به گرزندازی صاحبی مدال طلا گردید. این پنجمین نشانی طلایی او در قهرمانی آسیا به شمار می رود. در رقابت های نهایی گرزندازی که شام چهارشنبه 24 اپریل در ورزشگاه خلیفه دایر گردید، 11 ورزشگر از 9 کشور شرکت داشت. دلشاد نظرف گرز را به دوری 76 متر و 14 سانتی متر هوا داده جای اول را کسب نمود. همین طریق قهرمانی بازی های المپی سال 2016 در ریو دی ژانیر برزیلیا دلشاد نظرف 5 بار به عنوان قهرمانی آسیا مشرف شده است. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در ما جوانان با استعداد زیادند. من امیدوارم که ما در تاجیکستان با گذشت وقت قهرمان های المپی دیگر پیدا میکنیم.
اشرف السیفی از قطر که با نتیجه 73 متر و 76 سانتی متر جای دویم را صاحب شد، با مدال نقره سرفراز گشت. جای سیوم و مدال برنجی با نتیجه 72 متر و 85 سانتی متر نصیب زاده تاجیکستان سهراب خوجایف گردید. او که فعلا در ازبکستان به سر میبرد، در مسابقات قهرمانی آسیا این کشور را نمایندگی کرد. در مسابقات قهرمانی آسیا آید به ورزش سبوک که در دوحه قطر از 21 تا 24 اپریل برگزار شد، حدود 1000 ورزشکار از 43 کشور شرکت داشت. رستمی امامعلی پسر کلانی رئیس جمهوری تاجیکستان و شهرداری دوشنبه پرزیدنت نوی انجمن فوتبال آسیای مرکزی انتخاب شد. این مراسم روز 24 اپریل در دوشنبه برگزار گردید. معاونان او در این مقام داستانبیک کوناکبویف از قرغیزستان و ارسلان آینظرف از ترکمنستان هستند. اکنون قرارگاه انجمن فوتبال آسیای مرکزی از شهر تاشکند به پایتخت تاجیکستان میکوچد. سازمان فوتبال آسیای مرکزی که سال 2014 تأسیس یافته است، فدراسیون فوتبال 6 کشور افغانستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایران را متحد می سازد. نیمارافون دهمی بین المللی که روز 20 اپریل بخشیده به روز پایتخت تاجیکستان در شهر دوشنبه دایر گردید، با پیروزی ورزشکاران اثیوپی و قرغیزستان به پایان رسید.
در نیم مارافون امسال حدود 100 ورزشکار از تاجیکستان و 36 دونده حرفه‌ای از 15 کشور خارجی اشتراک کردند. در بین مردان فنت جیرما از ایتیوپیا و در میان زنان داریا مسلوا از قرقیزستان غالب آمدند. در بین نمایندگانی تاجیکستان مهران گسنزاروا و اولیام کوزمینوا نتیجه های خوبتر نشان داده در سبقت زنان متناسبان جای های پنجم و ششم را کسب نمودند. غیرت نعمتوف سرمربی دسته منتخب ورزش سبوکی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
امسال ورزشکاران ما حرکت خوب کردن و لیکن جای بلند گرفتن نتوانستن، برای که امسال شماره همون دونده بهترین بسیار بودن.
ورزشکارانی که در نیم مارافون دهم بین المللی میانی مردان و زنان جایهای از یکم تا ششم را گرفتند، با جایزه های مالی به مبلغ از 13,350 سومانی تا 31,150 سومانی سرفراز شدند. کامران شاه استوپریان و تیمور رحیموف پهلوانان نامداری تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا آید به جودا در شهر فجیره امارات متحده عرب با مدال های نقره مکافاتانیده شدند. به اطلاع فدراسیون بین المللی جودا، در مسابقات قهرمانی آسیا حدود 300 ورزشکار از 40 کشور شرکت داشت. تاجیکستان را 7 گوشتگیر در سبقت مردان نمایندگی کرد. از بین آنها 2 نفر مدال به دست آوردند. کامران شاه استوپریان که در وزن زیر 90 کیلو رقابت را از دور دوم شروع نمود، بعد 3 پیروزی بر رقیبانش از ازبکستان، چین و قزاقستان به فینال برآمد. ولی پهلوانی تاجیک در قوازمایی نهایی از کوسوکه ماشیامای ژاپنی مغلوب گردید و با مدال نقره سرفراز گشت. ضمناً کامران شاه استوپریان از این پیش 2 بار در مسابقات قهرمانی جودای آسیا با مدال های طلا سرفراز شده است. گوشتگیری دیگری تاجیک تیمور رحیموف که رقابت را در وزن بیش از 100 کیلو از دور دویم آغاز کرد، پس از 3 پیروزی بر رقیبانش از عربستان سعودی، مغولستان و قرقیزستان به فینال راه یافت. ولی او در قوازمای نهایی از سونگمین کیم از کره جنوبی شکست خورد و برای اولین بار با مدال نقره قهرمانی آسیا مکافاتانیده شد. مستقیم امینوف مربی تیمور رحیموف در صحبت با رادیوی آزادی از این دست آورد شاگردش اظهار خوشحالی کرده گفت:
البته از خدا امید داریم که در بازی المپی هم شرکت ورزیم و هم مدال به دست بیاریم. برای این مهنت زیاد در کار است و مبلغ زیاد در کار است. اقلا باید که هر سال ما تا بازی المپی کمی کم باید 25,000 دلار صرف کنیم، چون که در مسابقه های بین المللی هم اشتراک کردن در کار برای راحت گرفتن خال ها را جمع کردن در کار و در تمرین های پی در پی زبور میگن. اگر در زبور های بین المللی ما اشتراک نکنیم، ما ملکه و مهارت ما خوب نمیشد. به زبور ما در مسابقه اشتراک کنیم، ما غلبه کرده نمیتونیم. برای این هم این مبلغ در کار است.
در حساب عمومی دستهی منتخب ژاپن با کسب 9 مدال از آن جمله 4 نشانی طلا غالب شد. دسته تاجیکستان با 2 مدال نقره و 3 جای پنجم در بین 40 کشور در جایگاه 8 قرار گرفت. دور 3 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی روز 22 اپریل نتیجه گیری شد. خطلانی باختر که در میدان خود استرفشن شهر استرفشن را با حساب 2-1 شکست داد، اولین پیروزی به دست آورد. پنجشیر ناحیه جلال الدین بلخی در میدان خود از ریگر تدز شهر ترسونزاده با حساب 0-1 مغلوب شد. سیسکا پامیر دوشنبه که بازی را در مهمانی با خوجند شهر خوجند با حساب مساوی 1-1 انجام داد، صاحب اولین امتیاز گردید. بازی آخرین دور سیوم میانی دسته های کوکتاش ناحیه رودکی و استقلال دوشنبه با حساب مساوی 2-2 خاتمه یافت. به این ترتیب بعد نتیجه گیری 3 دور مسابقات استقلال با 7 امتیاز در جدول در مقام اول قرار دارد. ریگر، تدز و پنچر با 6 امتیازی متناسبان جای های دویم و سیم را کسب نمودند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
در تاجیکستان از فوتبال بازان و مربیان خارجی که به دسته های داخلی جلب می شوند، من بعد انداز ستانیده نمی شود. وکیلان مردمی اخیراً قانون بودجه سال 2019 را اصلاح کردند. بر اساس آن، مربیان و فوتبال بازان خارجی که برای رشد فوتبال به باشگاه های محلی جلب می شوند، از پرداخت انداز از درآمد آزاد خواهند بود. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. بازی مرکزی دور سیومی مسابقات قهرمانی فوتبالی تاجیکستان بین دسته های کوکتاش و استقلال برگزار شد. دو دسته که در حیاتشان از همه بیشتر لیگانر دارند. بازی با حساب مساوی 2-2 به انجام رسید و هر دو گالی کوکتاش را به دروازه استقلال محیدین عادلف لیگانر ازبکستانی به هدف رساند. در حیاتی 7 دسته لیگای عالی فوتبالی تاجیکستان در حال حاضر 21 لیگیانر یا فوتبال بازی خارجی بازی می کند که نمایندگان 9 کشور را تشکیل می دهند. پارلمان کشور با تغییر به قانون بودجه سال 2019 مربیان و بازیگران خارجی را از پرداخت انداز از درآمد آزاد کرد. امانشاه سعادت سیرف متخصص فوتبال به رادیوی آزادی گفت
این قرار برای آن خوبتر هست که با جمهوری هم بازیگران با صفت می آیند و هم مربیان با صفت، یعنی با درجه بلندتر می آیند، چون که اگر از انداز آزادتر باشد معاش آنها زیادتر می شود، چون که ما می دانیم مثال فوتبال ما آنقدر پول نمی دهد که بازیگران خوب به دولت ما بیایند، از اروپا بیایند، از افریقا بازیگران خوب بیایند.
اشمیال کلوتی دروازه‌بان از گانا 5 سال باز در دسته های فوتبالی تاجیکستان هنرنمایی می کند. 3 سال اخیر با دسته کوکتاش قرارداد بسته است. او یک حصه درآمدش را به افریقا برای دستگیری خانواده‌اش ارسال می کند.
من عائله دارم، 2 فرزند دارم. البته نسپاریدن انداز از درآمد با ما 3 بازیگر از گانا که در باشگاه کوکتاش بازی می کنیم امکان می دهد به پیوندان خود بیشتر کمک مالی کنیم.
حالا پرداخت انداز از درآمد برای بازیگران خارجی در تاجیکستان حدود 25% را تشکیل می دهد. یگور خخلوف که تجربه بازی در کشورهای مختلف را دارد، سطح انداز از درآمد را در کشورهای بازی کردهش قیاس می کند. او سال اول است که با دسته ЦСКА پامیر شرطنامه بسته است.
Об освобождении от налогов легионеров, приезжающих сюда в Таджикистан, я думаю, что это только пойдет на пользу и
Амакнун таваҷҷуҳи мутахассисон футболбозони хориҷӣ ба Таҷикистон бештар мешавад ва онҳо ба инҷо барои пулкоркунӣ меоянд. Ман дар бошгоҳҳои футболи бисёр кишварҳо бозӣ кардам. Фикр мекунам, ки инҷо пардохти ҳаҷми андоз аз даромад барои хориҷиён баланд аст. مثلا اگر در روسیه 12% باشد، در تاجیکستان 2 برابر زیاد می باشد.
достаточно большой процент в отношении в России, например, это в 2 раза больше.
در بین کشورهایی که فوتبال بازانشان به تاجیکستان آمدند، ازبکستان در مقام اول است. از این کشور 7 بازیگر شرف باشگاه‌های فوتبال استقلال دوشنبه، خوجند خوجند، کوکتاش رودکی و استرفشن استرفشن را حمایت میکند. لیگیانر ازبکستانی نادربیک ابراهیموف بر رادیوی آزادی گفت:
من از کوکتاش جماعتیده فوتبال اوینلرده اول برایپمن.
من در دسته کوکتاش بازی میکنم. ما از ازبکستان 3 نفریم. همراه من در این دسته نیم حمایگران بنیاد شده و محیدین عادلو بازی میکنند. برای ما شرایط ضروری مهیاست. ما از آن خرسندیم که دیگر از درآمد ما انداز ستانیدن نمی شود. این تصمیم خوب است.
فوتبال بازان خارجی که در تاجیکستان فعالیت می کنند از روی قراردادشان حق ندارند درباره معاششان آشکارا صحبت کنند. اما گفته می شود آنها از 3000 تا 15000 سامانی درآمد دارند. کارشناسان فوتبال از سطح بازی لیگنرها در کشور چندان راضی نیستند و میگویند با این مبلغ امکان ندارد بازیگران سطح بلند را جلب کرد. رحمت الله فضائلف سرمربی دسته کوکتاش ناحیه رودکی میگوید:
این
تصمیم به شک برای رشد منبعده فوتبال تاجیک مساعدت میکند. ما البته با متخصصان خارجی و لگیانرها احتیاج داریم. باور دارم در آینده آنها بیشتر به تاجیکستان میآیند و ما امکان پیدا میکنیم از بینشان بهترین ها را انتخاب کنیم. لگیانر باید از بازیگر محلی حداقل نیم سر و گردن بالا باشد.
تصمیم پارلمان که لیگانیرها را از پرداخت انداز آزاد می کند، بعدی چاپ در نشریات دولتی عملی می شود. کارشناسان فوتبال از این قرار انتظارات زیاد دارند. رستم خوجایف، سرمربی دسته ЦСКА پامیر دوشنبه، به رادیوی آزادی گفت:
با فکر من در آینده باز میتونیم با بازیگران و مربیای با خوبتر به دسته دعوت کنیم و این با فوتبال تاجیک البته کمک بهترین است.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
دختر تاجیکستان، نگینی تاج سامان، دختر تاجیکستان، شاهپرک گلستان.
رادیوی آزادی.